کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhema.org.
هنر رفتار با زنان، اثر آرتور شوپنهاور، ترجمه علی عبداللهی، چاپ چهارم. یادداشت مترجم. کتاب حاضر مجموعه است جذاب و متنوع در باب زنان که از میان تمام آثار مفصل آرتور شوپنهاور گرد آمده. از میان آثار اصلی و آثار بعدی که پس از مرگ وی در یادداشت‌ها و پیوست‌های آثار و حتی جاهای دیگر آمده است. در ایران شوپنهاور را کم و بیش می‌شناسند و آثار مهم او از جمله جهان همچون اراده و تصور به فارسی منتشر شده است. در مورد خود شوپنهاور آثاری به فارسی وجود دارد که به نظرم ضرورتی ندارد اینجا از زندگی این فیلسوف چیزی بنویسم. در توضیح و روشنگری پیرامون این کتاب کوچک هم در جستار آغازین کتاب نکات ارزنده ای آمده که شاید بهتر باشد آن را بخوانید و بعد به سراغ کتاب بروید. هنر رفتار با زنان مانند آثار دیگر شوپنهاور صریح، بی‌پرده، دقیق، موشکافانه و البته تلخ و تاریک است. شاید بسیاری با برخی اندیشه‌های وی همصدایی نداشته باشند. شاید هم کسانی باشند که آنها را بپذیرند، ولی هرچه باشد دیدگاه‌های شوپنهاور و طرز نگاه وی به زنان افزون بر آشنایی بیشتر با این فیلسوف پرشور به کار کندوکاو در نگاه فیلسوفان مغرب زمین به زنان نیز می‌آید. اگرچه او از سنت پیش از خود به خصوص از فیلسوفان یونان کهن و روم باستان و حتی از هگل در این زمینه تأثیر بسیار گرفته و دنبال روی همون سنت نگاه تند و تیز به زنان است، در این حال خود نیز آبشخوری می شود برای اندیشه های فردریش ویلیام نیچه، فیلسوف پس از خود، در باب زنان، قدرت، اراده و بسیاری مباحث دیگر. تمام فیلسوفان نامبرده پیش و پس از وی کم و بیش همین نگاه را در آثار خود دنبال می کنند. از سوی دیگر شوپنهاور در این کتاب به سنت دیرپا پر از اما و اگر و در این حال شایان بررسی مشرق زمین در نگاه به زنان نیز توجه دارد و از قضا در موافقت با همین سنت آشنا و مأنوس برای ما داد سخن می دهد و هر جا مجالی دست داده حتی از ستودن آن فروگذار نکرده است. از سوی دیگر او از سنت برخی ادیان در نگاه به زن نیست که باز هم در جاهایی با او سخت هم نوع است بهره می برد. هنر رفتار با زبران کتابی خواندنی است، هم برای آنها که مخالف دیدگاه های این فیلسوف بزرگ هستند، هم برای آنها که مانند او فکر می کنند. شوپنهاور در اینجا هم برای فمینیست های دو آتشه خوراک حاضر آمادهی برای جدل و تون کردن آتش توپخانهشان در چنده دارد و هم برای محافظه‌کاران و مردسالاران دلایل نقد و پرداختهی برای تشجیعشان در مخالفت با دنیایی که روز به روز به تساوی زن و مرد و حتی به از میان بردن فاصله های ذاتی و بنیادین انگاشته شده پیشنی نزدیک می شود. روشن است که هیچ کس در هیچ کجا تماماً به شکل کتابی که می خواند در نمی آید. از این رو شوپنهاور و هر فیلسوف دیگری در طرح هر دیدگاهی صرفاً راهی به ما عرضه می کنند که می توانیم نپذیریم. هنر رفتار با زنان مثل سایر آثار موضوعی شوپنهاور بارها در آلمان چاپ و تجدید چاپ شده و هنوز هم خوانندگان زیادی دارد. امیدوارم برگردان فارسی آن دریچه‌ای تازه به روی خوانندگان بگشاید تا با اندیشه های آرتور شوپنهاور آشناتر شوند. علی عبداللهی. ادامه روحانی کتاب هنر رفتار با زنان، اثر آرتور شوپنهاور. پیش در آمد در باب فلسفه و زنان و قضیه شوپنهاور. اگر تکوین عالم را حاصل یکی از احوالات خداوند بدانیم، در آن صورت زن موجودی است که آفریدگار توانا قصد داشته با خلقت وی به وضوح حج تمامتر سویه درک ناپذیر طبیعت خودش را نشان دهد. همین گفتار تنظامید که از قضا چندان هم از باورهای ریشه‌دار ذات مردانه به دور نیست، می تواند همگان را چه مرد و چه زن قانع کند که تدوین چنین کتاب کوچکی فایده خاص خودش را دارد. البته انتخاب چنین موضوعی بی اندازه پر مجادله است، ولی در این حال از آن گریزی نیست. فیلسوفان بنابر وظیفه اصلی که بر دوش دارند پاسداران حکمتند، اما در حقیقت ورشکستگان عالم عشق به شمار می روند. به راستی در باب رفتار و مراوده با زنان چه چیزی در چنته دارند که به ما بیاموزند؟ آنان برای کنترل سر به هوایی و سبکسری خطرناک و گمان‌انگیز این جنس و نیز لگام زدن بر مقصود درک‌ناپذیر هوا و هوس‌های ما چه راه و چاه و پندواره‌ای در انبانه معرفت خود دارند؟ و برای بیرون راندن افکار مشوش یا به اصطلاح جیرجیرک‌های مزاحم از سر این جنس زیبا چه راه برد و تمهیدی به ما توصیه می‌کنند؟ 1. فیلسوفان و زنان، صحنه‌های پیوندی ناهمخوان. از دوران باستان تا همین امروز رابطه میان فیلسوفان و زنان از جهات مختلف آشفته و خراب بوده است. اگر تاریخ فلسفه را از این منظر بنگریم، بیگمان به این باور می‌رسیم که فلسفه همیشه ترجیحاً مسئله و مشغله مردان بوده است. ولی با تأمل دقیق‌تر در همین پیش‌فرض در می‌یابیم که به هیچ وجه در دوران باستان قحطی فیلسوف زن نبوده است. در سده نخست پیش از میلاد، آپولونیوس رواقی مشرب دسترسی کافی به مصالح و شواهد انکارناپذیر داشت تا بتواند با جمع‌آوری‌شان تاریخ پروپیمان تفکر زنانه را تدوین کند و پس از وی فیلوکوروس کتاب مبسوطی در باب زنان فیلسوف فیثاغورثی نگاشت که شمارشان بسیار بود و در عمل گروهی قابل توجه می شدند. اما بیشتر از همه باید سپاسگزار ژیل موناژه، نویسنده و میهمان فرهیخته محفل ادبی رامبولیت باشیم که از اندیشه های مادام لافایت و مادام دوسونه بی اندازه انگوش به دهان می شود. اما همین فرد در نسل بعد به کاریکاتور مشهوری تبدیل می شود که مولیر به شخصیت وادیوس در نمایش زنان فریخته خود ترسیمش کرده است. موناژه که صبورانه چندین صده به پژوهش و مداقه در این زمینه پرداخته بود، نهایتاً در سال 1690 کتاب تاریخچه فلسفیدن زنان را تدوین کرد که تا امروز هم همچنان خواندنی و قابل توجه است. با این همه مسلماً این پرسش همچنان پابرجاست: چه شد که از آن همه زنان فیلسوف جسور و متحور نام برده در آثار یاد شده پیشین اکنون یک فکر خشک و خالی هم بر جا نمانده است، یا حتی دریغ از یک قطعه فلسفی که توانسته باشد از خشم ایزد بانوی انتقام و از گزند نابودی بگریزد؟ آیا این مسئله امری اتفاقی است، یا ما هم ناگزیریم با هگل هم فکر شویم که در اینجا تاریخ جهان محکمه جهانی خود را به راه انداخته و در مورد این اندیشه ها داوری خود را صادر کرده است؟ به سخن دیگر، آیا ممکن است آن اندیشه ها از بنیاد ارزش حفظ شدن و ماندن نداشته اند؟ مثل همیشه باز به این نتیجه می رسیم که سنت تاریخ فلسفه غربی فارغ از نگرش ها و مبادی و مکاتب مختلف آن با قدرت هرچه تمام تر در این فراموشی دخیل بوده است. این سنت در نیت خود برای دور ساختن قاعده مند یا موردی زنان از فکر فلسفی و نیز دور کردن آنان از ایفای هر گونه نقش فعال در فلسفه فروبستگی عجیبی از خود نشان می دهد. اگر به موازات نمونه‌های خلاف چنین برخوردی در میان نبود که وجودشان در جای خود باعث شادمانی است و کسی نمی بود که از مدت‌ها پیش به این ایده پی برده باشد، چه بسا ما نیز دل به دریا می زدیم و این نظریه را مطرح می کردیم. وقتی مارتین هایدگر در فلسفه خود استدلال می کند که مشخصه فلسفه غربی فراموشی هستی است، پس ما نیز با توسل به همین استدلال می توانیم به راحتی بپذیریم که فلسفه غرب مهر فراموشی بی اندازه عظیم و قدرتمندی بر پیشانی خود دارد که همانا فراموشی زنان است. فیلسوفان از تالس مولتی فیلسوف عهد کهن گرفته که کلفتی تراکی به او میخندید و به باد مزهکه گرفته بودش، از آن رو که دعوی رصد کردن ستارگان را داشت ولی هنگام راه رفتن گودال جلوی پایش را نمیدید، تا وینکنشتاین فیلسوف قرن بیستم که درگیر دعوا مرافعه دائمی با مارگاریته بود، چه در نظریه و چه در عمل، کم و بیش در برپایی این دادگاه تبعید یا محکمه بیرحمانه دخیل بوده اند. شاید یک سند و شاهد ولو غیر مستقیم برای رابطه چنین ویران و درهم شکسته میان فیلسوفان و زنان مثلا همین واقعیت باشد که کهن‌ترین فیلسوفان یونان یعنی پیشا سقراطیان هیچ کدام تن به ازدواج ندادند. البته نخستین کسی که جسارت برداشتن چنین قدمی را داشت سقراط بود که با خانتیپه گزانتیپه ازدواج کرد. پیامدهای این ازدواج نه چندان موفق بر همگان روشن است. البته افلاطون که سقراط را برای هر گونه پرسش فلسفی الگو و سرمشق خود قرار داده بود، در این نکته از پیروی از سرمشق خود پرهیز کرد. او در کتاب جمهور خود خواهان حقوقی مساوی برای زنان است و حتی فراتر از آن زنها را به فلسفه آموزی فرا می‌خواند، ولی در حقیقت وی در همین اثر نیز صرفاً طرح یک آرمان شهر را ترسیم می‌کند، نه یک جامعه واقعی و زنده. همین فیلسوف عهد کهن در رساله گفتگو در پیوند با آموزه کوچ ارواح به این باور می‌رسد که ارواح از بنیاد خواستگاهی مردانه دارند. آن دسته از کسانی که در زمان حیات زندگی بی مقدار و پستی در پیش گرفته باشند در روز رستاخیز به کالبدی زنانه در می آیند و اگر باز هم کجرفتاری خود را وا نگذارند سرانجام در کالبد حیوان ظاهر می شوند. یکی دیگر از شاگردان سقراط آنتیستنس کلبی مسلک بود. او ادعا می کرد که عشق یکی از گناهان طبیعت است و اگر به فرد آفرودیت ایزد بانوی عشق روزی جلوی کمان او سبز شود، با یک تیر کارش را می سازد و نابودش می کند. و در نهایت شاگرد وی دیوگنس داخل پرانتز دیوژن سینوپی برای از پیش رو برداشتن تمام مسائل و معضلات پیشنهاد می کرد که باید عشق به خیشتن را به تحقق رساند، نه عشق به دیگری را. برای یافتن فیلسوف بزرگی که توانایی ازدواج طبیعی را داشته باشد باید مدت ها منتظر می ماندیم تا ارسطو از راه برسد. در دوران باستان او تنها کسی بود که توانست رابطه ای اساساً قابل تأمل و چشمگیر با زندگی زناشویی برقرار کند. ارسطو با پیتیا ازدواج کرد و از وی صاحب دختری شد. ماجرا به اینجا هم ختم نشد. ارسطو بعد از آنکه همسرش را از دست داد و بیوه شد، زن دومی به نام هرپلیس اختیار کرد و به خانه آورد. این زن برای وی پسری آورد به نام نیکوماخوس، همان پسری که ارسطو کتاب اخلاق نیکوماخوس خود را به نام وی تدوین کرد. این فیلسوف مشهور در وصیت نامه خود با چنان صمیمیتی از هر دو همسرش یاد می کند که در می یابیم هر دو پیوندش قرین سعادت بوده است. استاگریت ارسطو به بازماندگانش دستور داد جنازه همسر درگذشته‌اش را در کنار پیکر خودش دفن کنند و یک بخش از ارثیه‌اش را به هرپلیس بدهند. با این همه واقعیت ریشه‌دار و عمیق ایده ناسازگاری فعالیت فلسفی و همزمان مراوده با زنان به ما نشان می‌دهد که در صده‌های بعد حتی از طریق استاد بلا منازع همه دانایان دانته افترایی در جهان شایع شد که پربیراه نیست بگوییم تا حد زیادی همین تصویر ستودنی طرز رفتار ارسطو با زنان باعث و بانی آن شد. قضیه برمیگردد به ماجرای ارسطو و فیلیس، ماجرای مرد فرزانه و معشوق روسبی زیبایی که از طریق روایات عربی از سنت شرقی از پنج تنتره کلیله و دمنه اقتباس شده بود و در قصه ها و افسانه های بیشمار قرون وسطایی و آثار هنری آن زمان تجسم می‌یافت. شناخته شده ترین نمونه آن چوب نگاره است از هانس بالدونگ گنگرین. ماجرا از این قرار است: فیلیس با اسکندر جوان دیدار می‌کند. پدرش فیلیپ پادشاه مقدونیه ارسطو را به تربیت وی گماشته است. زن هم چنان که افتد و دانی با ناز و غمزه از آموختن بازش می دارد و مدام حواسش را پرت می کند. ارسطو پیش پادشاه که جوانک پرحرارت را از دیدار بانوی زیبا من کرده لب به شکوه و گلایه باز می کند و موضوع را با وی در میان می گذارد. زن هم به شیوه خود از فیلسوف انتقام می گیرد، به این ترتیب که قول می دهد به میل دلش رفتار خواهد کرد، اما به شرطی که ارسطو چهار دست و پا روی زمین قرار بگیرد و بگذارد زن سوارش شود. ارسطو که خود واله و فریفته زیبایی خوشتراش زن شده به این کار تن می دهد، بیان که متوجه بشود که زن جوان زیرک پیشا پیش پادشاه را از این صحنه تماشایی با خبر کرده است. متفکر بزرگ که می‌بیند اسباب تمسخر درباب مقدونیه شده و خود را پیش آنها خار و خفیف کرده، شرمسار و پشیمان به جزیره‌ای می‌کوچد و در آنجا رساله‌ای در باب مکر زنان تدوین می‌کند. موردی در دال بر این وجود ندارد که پس از این ماجرا روابط میان فیلسوفان و زنان بهبود چشمگیری یافته باشد. در دوران نوین نیز چنین چیزی نمی‌بینیم. حتی به نظر می رسد که ایمانوئل کانت هواخواه سفت و سخت تفکر روشنگرانه که جسارت این را یافت تا از عقل و فاهمه خود بهره گیرد، به خدمت عقل خود درآید و در ستیز با تمام پیش داوری ها و اقتدارها آن را بدل به قاعده کند و تا حد اصول بنیادی فکری خود برکشاندش، در موضوع زنان چراغ خردش به پت و پت می افتد و فرو می میرد. البته این نکته درست است که این اندیشمند بزرگ زن را از زنجیر انقیاد بدوی و حیوانی در زیر یوغ مرد رهایی می بخشد و برای او رویای حق سرخوشی و احترام در سر می پروراند، یعنی همان حق آزادی ابراز احساسات و عشق به مردان دیگر. ولی همین متفکر هم در نهایت حق انتخاب را از زنان سلب می کند و رشته ای از پیش داوری ها، تشیه های کنایی و انبوهی گستاخی ها در باب جنس زن فراهم می آورد که آن را در حکم نتایج علمی یک آنتروپولوژی از منظر پراگماتیک اراهه می دهد. باز هم مایلی چند مثال در این خصوص از وی بیاورم؟ زنانگی ها به معنای ضعف ها هستند، یا مردها را به آسانی می توان کاوید ولی زن رازش را آشکار نمی کند، با وجودی که راز دیگران به سبب حرافی زن هرگز پیش وی نمی ماند. ای زن، زن با ازدواج آزاد می شود در حالی که مرد با ازدواج آزادی خود را از کف می دهد. مرد دوستدار آرامش خانگی است و با کمال میل به انضباط و نظم زن گردن می نهد، فقط به این سبب که در کاروبار و حرفه اش مانعی ایجاد نشود. زن از جدال و دعوای خانگی کمترین باکی ندارد، چون با زبان هدایتش می کند و آن را پیش می برد و طبیعت برای این منظور سر و زبان فوق‌العاده، چیرگی بر کلام و چرب زبانی پرشوری به وی داده که با آن می تواند مرد را خلع سلاح کند. و باز مثال هایی درباره فرهنگ زنانه. زنهای فریخته کتاب‌هاشان را کم و بیش مثل ساعت مچیشان لازم دارند که مشخصاً آن را به دست می‌بندند تا از این رهگذر دیده شوند و دیگران بدانند که ساعت هم دارند، با آنکه ممکن است ساعتشان از بی‌توجهی خوابیده باشد یا بر مبنای حرکت خورشید تنظیم نشده باشد. همه این گفته‌های مشهور نشان می‌دهد که پر بیراه نیست اگر کانت را که در نگاه اول فیلسوفی است صریح و عاری از بدگمانی در داوری در باب زنان در حکم سرمشق و الگویی برای بدجنسی‌های بعدی آرتور شوپنهاور و فردریش نیچه در حق زنان بدانیم. همچنین از خلال تمام این داوری‌ها به نظر می‌رسد که فیلسوفان بزرگ عموماً نمی‌توانند با زنان و با عشق رفتار و مراودهی درست و سنجیده داشته باشند. حتی زمانی که میکوشند چنین نباشند، بد اقبالی دامنشان را میگیرد و باعث فجایع و بحرانهای زیادی میشود. مثالهای زیادی در این زمینه در تاریخ وجود دارد. رفتار آبلار با هلویز، پاورقی، اشنامه هلویز و آبلار عنوان کتاب مفصلی است به قلم جلال ستاری درباره عشق پرسوز و گداز این زوج که سال 1379 توسط نشر مرکز منتشر شده است. مثال‌های زیادی در این زمینه در تاریخ وجود دارد. رفتار آبلار با هلویز، رفتار نیچه با لواندراس سالومه، رفتار ماکس وبر با الیزه و برخورد شلر با رفیقه‌های طاق و جفتش، مراوده هایدگر با هانا آرنت و نیز نوع برخورد وینکشتاین با مارگاریته و غیره، البته سیاهی دردناک از مواردی دیگر از این دست نیز وجود دارد که در بردارنده چند نمونه ناچیز است از مواردی خلاف آنچه گفته آمد. عشق شیلینگ به کارولینه، عاشقی آگوست کونت و کلوتیلده، همزیستی گیرد زیمل با گرترود که نویسنده گمنام و مستعار و چندین کتاب مهم هم بود، و البته دیدار جذاب و وجدانگیز جورج باتای و لاوره که در مجموع از نمونه های موفق رابطه متفکران با زنان است. پایان قسمت یک از بخش پیش درآمد کتاب هنر رفتار با زنان. ادامه روخانی کتاب هنر رفتار با زنان اثر آرتور شوپنهاور، فصل پیش درآمد، قسمت دو، قضیه شوپنهاور. ولی قضیه آرتور شوپنهاور دعوت ما می کند که به موضوع نگاهی هرمونوتیکی بیاندازیم. به این نه، کسی که کتابچه حاضر را می خواند بایستی شرایط و ملاحظاتی را نیز مد نظر قرار دهد که نوشته های شوپنهاور تحت تأثیر آنها شکل گرفته و بست یافته اند که مشخص ترینشان بار سنگین سنت مردانه و پیش داوری های بعضنگی را و افسونگر بنیادین و نیاکانی است در مورد زنان. در مورد شوپنهاور همیشه می شود دست کم به این موضوع اعتراف کرد که او به راستی قایل به وجود رابطه‌ای پرشور و وجدانگیز میان فلسفه و زنان بوده است. بعد از وی و طبعا بعد از نیچه دیگر امکان ندارد مسئله را لاپوشانی کنیم و زنان را نادیده بگیریم. گذشته از اینها، در عالم واقعیت در دوران شوپنهاور برای دگرگونی اساسی در این روند چیزهایی در خور تا در دسترس قرار داشت. زنان بزرگ دوران روشنگری و جنبش رمانتیک با وضوحی تاثیرگذار نشان دادند که زمانش فرا رسیده تا بست پر سر و صدای خروس‌خوانی‌های همیشگی جمع شود و به تبع آن حرکت بعدی زنان در جهت آزادی راه را بر حضورش همراه کند. از دوران فردریش شلگل جوان و رساله در باب دیوتی ماه 1795 به این سو دیگر سیمای زنانه از لابلای سطور رساله ضیافت افلاطون بیرون آمده بود و در حکم الگوی زن نوین قد برافراشته بود، زنی که در حوزه عروس عشق در پی تحقق خیشتن است و بیش از آن سیمای چنین زنی از رمان لوسینده 1799 که دیگر اثر افلاطون نبود بلکه به قلم دروت آمندلسون نوشته شده بود سر برآورد، همان زنی که خود به زندگی ملال‌انگیز و زناشویی پشت کرد تا با فردریش شلگل ازدواج کند. الهاماتی از این دست بود که آغازگر نگرش و نگاه جدیدی به زن شد. در کنار دروتیا شمار زیادی از زنان به دور از پیش‌داوری خواستار شیوه تازه‌ای از زندگی شدند. ژرمن دو استال معشوقه تالیران وارد ماجرایی پرسر و صدا با بنجامین کنستان شد و بعدها پا به رابطه آرامتر و فرهنگیتر با شلگل یاد شده گذاشت. کارولینا میشایلیس معروف به مادام لوسیفر پس از مرگ نخستین همسرش با آگوست ویلیلم شلگل و بعدتر با شلینگ ازدواج کرد. هنریت هرتس که به ویلیام فون هومبولت واله و شیفته خود زبان عبری آموخت و به شلایر ماخر زبان ایتالیایی. بعد هم کارولین فون گوندروروده معشوقه ناکام فردریش کرویتسر را می‌بینیم که از فرط اندوه ناکامی خودکشی می‌کند. بتینا برنتانو، پاولین ویزل، راهل فارنهاگن فون انزه و باز هم چند تن دیگر در آن دوره قابل ذکرند. یوهانا شوپنهاور با اسم اصلی تروسینر، مادر آرتور، خود در شمار همین گروه زنان فوق‌العاده قرار می‌گرفت که به سهم خود جد و جهدها و جاه‌طلبی‌های ادبی زیادی داشت. مجموعه آثار جمع‌آوری شده وی شامل سفرنوشته‌ها، رمان‌ها، روزنوشته ها و حتی یک پژوهش در مورد یان فان آیک نقاش فنلاندی سر به 24 مجلد می زند. او در سال 1806 پس از مرگ خودخواسته همسرش به وایمار نقل مکان کرد که در آن زمان پس از حمله ناپلئون به قلب پروس ویران شده بود. یوهانا دوروبر خود گروهی ادبی جمع کرد که حتی گوته، ویلاند، برادران شلگل و تیک در آن حضور داشتند. این زن بی هیچ محدودیتی همدل و همنوس جوانی به نام فردریش مولر فون گورستنبرگ برای خود دست و پا کرده بود و مدام به خانه می آوردش. وقتی آرتور در وایمار به دیدارش آمد، رابطه جنجال برانگیز وی با آدله، خواهر جوانتر همین مرد، موی دماغش شد. به دنبال این آشفتگی ها و نابسامانی ها نوبت به حسادت و غرولند و دعوای مادر و پسر رسید، ولی یوهانا که در نهایت از دوری والدین و از وجود مردان متأهل لذت می برد با اطمینان کامل حاضر نبود به خاطر عشق مادر و فرزندی از فتوحات عشقی خود نیز چشم پوشی کند، آن هم پسری که نمیتوانست شخصیت کل شخص و اراده و اشتیاق مفرطش برای تصرف دارایی‌های خانوادگی را تحمل کند. این زن خسته از ایفای نقش مادری در نامه‌های خود به کرات از استقلالش در مقام یک زن دفاع می‌کند. ما دوتا دوتا هستیم. آرتور این عبارت را در جایی از نامه های خود خطاب به مادرش می نویسد و مادر برداشت ملانقطی و لفظی از آن می کند، که یعنی باید در سپهر شخصی و خاص خود را از هر نوع مداخله پسر در امان نگاه دارد و نگذارد وارد دنیای او بشود. اما برعکس، فیلسوف جوان این امید را در سر می پروراند که مادر اجاق خانهش را روشن نگه داشته و نظرش را به خود جلب کند، و البته معلوم است که فقط به شخص خودش. اما به هر حال از آنجا که آرتور در مقام پسر نمی توانست جای معشوق وی را بگیرد، بنا کرد به نفرت ورزیدن به وضعیتی که در آن به سر می برد. به خصوص بنا کرد به نفرت ورزی به مادرش. زنان به طور عام و در نهایت جهان و عالم هستی. بنا کرد به نفرت ورزی به مادرش و زنان به طور عام و در نهایت جهان و عالم هستی. بعد هم از خانه مادر کوچید و عطای ماندن در آن محیط را به لقایش بخشید. پاورقی، نگاه کنید به نسخه آلمانی نامه های خانوادگی شوپنهاور، نشر لودلیگر لودک هاوس زوریخ هوفمن 1991 و چند اثر دیگر در این زمینه. ادامه خانش. رابطه دشوار وی با مادر به احتمال زیاد نخستین خواستگاه دشمنی تلخ و تاریک وی با زنان بود و نیز مبنای ارائه تصویری کم و بیش کاریکاتوری از آنان که حتی شوپنهاور کوشید در آثارش به آن مبنای متافیزیکی هم بدهد. به نظر می رسد پس زمینه زندگی نامه‌ای وی بتواند بسیاری از باورهایش در این مورد را به خوبی توضیح دهد. بی جهت نیست که شوپنهاور در هیئت یک پیرمرد به شاگردش آدام لودویگ فوندوس خاطر نشان می کند که من زنان را خوب می شناسم. آنها زناشویی را صرفاً چیزی در حکم بنگاه غمخواری و تیمارگری می دانند. پدر خودم زار و نزار و شوربخت به بستر بیماری بسته شده بود، ولی اگر به فرض نوکر پیری تکلیف کذایی عشق را به جای وی برآورده نکرده بود، لابد مادرم از مدتها پیش ترکش کرده بود. زمانی که او در تنهایی عمرش را سفری می کرد و ذره ذره تمام می شد، مامان خانوم من ضیافت‌ها و بزم‌های آنچنانی ترتیب می داد و کلی آدم دور خودش جمع می کرد، و در حالی که پدر از تلخ‌ترین عذاب‌ها رنج می برد، مادرم تا می توانست خوش می گذراند. این است عشق زنان. ادامه روخانی هنر رفتار با زنان، اثر آرتور شوپنهاور، فصل پیش در آمد، بخش 3. ناکامی پشت ناکامی. حقیقت این است که اگر برای شوپنهاور کم و بیش همزمان با نزاع سفت و سخت با مادر فرصتی شگفت فراهم شده بود، یقین دارم که تصویر بدبینانه‌اش از جنس دیگر نیز تصحیح می‌شد. شوپنهاور به کارولینا یاگمان دل ببست که اولین بازیگر تئاتر در دربار در وایمار بود و بعدها معشوقه دوک کارل آگوست هم شد. بعد ماجرا را با مادرش در میان گذاشت. این بانو را هر طور شده به خانه می آورم، حتی اگر کنار خیابان زیر رگبار سنگ بر سرم بیابمش. ولی این عشق کماکان افلاطونی ماند و وقتی این دو سالها بعد در فرانکفورت دوباره هم دیگر را دیدند، دیگر خیلی دیر شده بود و کار از کار گذشته بود. در این فرصت فیلسوف سالخورده که هنوز هم خاطرخواهش بود، قصه خارپشت‌هایی را تعریف کرد که در آن زمان نوشته بود و در انتهای کتاب پارگا و پارالیمبومنا آورده بود. دو خارپشت خیال داشتند خود را تنگ به هم بچسبانند تا گرم شوند و به این ترتیب خود را از سرمای سخت زمستان محافظت کنند، ولی در هر تلاش برای نزدیکتر شدن به هم با خارهایشان همدیگر را زخم و زیلی می کردند. پس مجبور شدند دوباره از هم دور شوند. سپس از نو بنا می کردند به لرزیدن درست مشابه همین رفتار بین آدم‌ها هم اتفاق می‌افتد. برعکس، رابطه شوپنهاور با یک کلفت جوان اهل درستن، شهری که وی در سال 1814 به آن کوچید، با تمام ماجراهای افلاطونی پیشین وی از زمین تا آسمان فرق داشت. پسرکی که حاصل رابطه نسنجیده و غیر اخلاقی وی با کلفت بود، مدت کوتاهی پس از تولد درگذشت. این حقیقت دارد که شوپنهاور با وجود زن ستیزی آشکار و ستایش‌های فلسفی پر آب و تاب و زندگی گوشه‌گیرانه، به سرخوشی و لذت متوازن نیز گرایش داشت و در این میان از خوشی‌های تن هم چشم نمی‌پوشید. کوتاه سخن این که فیلسوف ما اندرز آب می‌داد و دل در گروه شراب داشت. شوپنهاور در نخستین سفرش به ایتالیا در پاییز 1818، زمان کوتاهی پس از فراغت از کار، تصحیح نمونه‌های پیش از چاپ کتاب اصلی خود، جهان همچون اراده و تصور، در ونیز درگیر ماجرای عشقی شد. با بانوی جذاب و دلربا به نام ترسا فوگا آشنا شد. از قضا به خاطر همین بانو بود که قرار دیدار برنامه ریزی شدهش با لورد بایرون، شاعر معروف انگلیسی، انجام نشد. روبرت فون هورنشتاین، موسیقیدان، در کتاب خاطراتش از گفتگوی خود با شوپنهاور پیر گزارش می‌دهد و در خلال آن از این ماجرا هم یادی می‌کند. او می‌گوید شوپنهاور با آب و تاب برای مهمان‌هایش نقل می‌کرد که در همان سال 1818 سه تن از بدبین‌ترین اندیشمندان اروپا در ایتالیا با هم دیدار کردند: بایرون، لوپاردی و من. فون هورنشتاین تعریف می‌کند: غروب یک روز از بایرون حرف می‌زدیم و شوپنهاور سخت تأسف خورد از این بابت که نتوانسته بود به خاطر حماقت خودش با این مرد بزرگ آشنا شود. حتی گفت توصیه نامه‌ای خطاب به وی از طرف گوته به همراه داشتم. همزمان با حضور بایرون در ونیز، من هم 3 ماه در آن شهر بودم. مدام به صرافت می‌افتادم با نامه گوته پیشش بروم، تا اینکه روزی سرانجام نامه را با خود بردم. با دلدارم در لیدو گردش می کردیم که ناگهان دلچینای من با شوق و ذوق وافر جیغ کشید. دلچینا در ایتالیایی به معنی کوچولوی شیرین. وای اوناهاش، شاعر انگلیسی. بایرون به اسبش هی زد و مثل باد از کنارم گذشت و بانوی من تمام روز از فکر و ذکر آن لحظه رها نشد که نشد. بعد هم تصمیم گرفتم که نامه گوته را دیگر به بایرون نشان ندهم. آخر از شاخهایش می ترسیدم. چه چیزی پشیمانم کرد؟ و می افزاید در آن لحظه شوپنهاور به پیشانیش زد. شوپنهاور در فلورانس از سیاهه فتوحاتش می گوید و در این میان ناگهان به مرواریدی گرانسنگ می رسد. یک زن اشرافزاده انگلیسی که از وطن مهالودش به آن شهر خوش آب و هوای ایالت توسکانی آمده بود تا بلکه بیماری سلش را علاج کند. چنانچه بیماری لاعلاج معشوقه همسفران ترسان من راوان می داشت، به این اصل اشاره کنند که ازدواج برازنده زندگی یک متفکر نیست و این نکته را با توسل به گفته‌های پیشین خودش سر به زنگاه به یادش نمی‌آوردند، چیزی نمانده بود. فیلسوف ما که در شور و آتش عمیق عشق می‌گداخت، در تله ازدواجی که به قول خودش طبیعت جلوی ما پهن می‌کند گرفتار شود. ولی با تمام این اوصاف، اگر بتوانیم حرف‌های عدله خواهر شوپنهاور را بپذیریم، همین زن بیمار انگلیسی یگانه عشق بزرگ زندگی شوپنهاور بوده است. شوپنهاور به آلمان که برگشت، در دانشگاه برلین به تدریس پرداخت و کوشید در آغوش کارولین ریشتر مدون، آوازخوان تئاتر ملی، سر پرشورش را اندکی آرام کند. زنی که با وی رابطه‌ای کجدار و مریض ولی گاه بی اندازه صمیمی داشت. کارولینه بعدها در وصیت‌نامه‌اش به تفصیل از این ماجرا یاد کرده است. تشت این همبالینی که مدتها مخفی نگاه داشته می شد نیز با دعوا مرافعه ها و حسادت های گاه و بیگاه از بام افتاد، به خصوص وقتی شوپنهاور برای بار دوم به ایتالیا رفت. کارولینه بعد از گذشت 10 ماه از سفرش پسری سالم و زیبا به دنیا آورد به نام کارل لودویگ گوستاو مدون. جای تعجب ندارد که شوپنهاور در دفتر یادداشتش می نویسد مردان نیمی از زندگیشان را هر جایی هستند و نیمی دیگر خروس. برای همین است که زنان بدل به موجوداتی اخفال شده و اخفالگر می شوند. و او در نخستین فرصتی که دست داد کوشید جبران مافات کند. شوپنهاور در سال 1827 با دختر 17 ساله یک فروشنده آثار هنری، دختری به نام فلورا وایس، آشنایی به هم رساند. در جا به او پیشنهاد ازدواج داد و در آن لحظه تمام قواعد و اصول بنیادین خودمندیشی پیشین خود را پاک از یاد برد، همانهایی که در آثارش مدام به دیگران موعظه می‌کرد. خود وی چنین ادعا می‌کند ازدواج یعنی با چشم‌های بسته دست فرو بردن در کیسه‌ای پر از مار، با این امید که از میان انبوه مارها یک مارماهی گیرت بیاید. به علاوه ازدواج اگر در همه مراحل قرین موفقیت باشد منجر می شود به نصف شدن حقوق و دو برابر شدن وظایف. ولی انگار فیلسوف پیر حاضر بود در ازای دست یافتن به زیبایی نرم و نازک آن دختر تمام حکمت خود را به دست باد بسپارد و اوراق دفترش را بشوید. البته این بار بخت به یاریش آمد و خواستگاری وی بیدرنگ از جانب طرف مقابل رد شد. ماجرا چنین است که پدر دختر از این کار شوپنهاور سخت برآشفت و پاسخ به وی گفت دخترم ناسلامتی هنوز بچه است، اما وقتی از دارایی‌ها و ملک و املاک چه خواستگار اطلاع پیدا کرد خشمش فرو نشست و کمی ملایم شد. ولی دخترک غافل از این بود که قرار است با تن دادن به این خواست بهار زندگیش را قربانی عشق پیرانه سر اندیشمندی فرتوت و چروکیده کند. با وجود تمام بدگمانی ها و ابهامات رابطه قبلی، در 1831 که شوپنهاور به دلیل همه‌گیر شدن وبا در برلین تصمیم گرفت آن شهر را به قصد فرانکفورت ترک کند، به صرافت افتاد کارولینه را هم با خودش ببرد، آن هم فقط با این شرط که پسرش به گفته او ثمره فریب و میوه خطای آن دو در برلین بماند. کارولینه در حکم یک مادر خوب پی ماندن در شهر و بازده را به تن مالید و فیلسوف ما نیز بدون او راهی سفر شد. برای تکمیل شدن ماجراهای شوپنهاور با زنان برلینی باید قصه نچندان خوش و غیر دوستانه وی با دختر خیاطی به نام کارولینه مارکوئت را نیز از یاد نبریم که در همسایگیشان زندگی می‌کرد. به دنبال یک دعوا که جلوی در خانه رخ داد، این زن بی‌شرم و حیا با چند پاچه ورمالیده دیگر محله با سر و صدا و جار و جنجال روی سرشان می‌گذاشتند و مزاحم فکر کردن آرتور می‌شدند. برخی زندگی نام نویسان مغرض ماجرا را از این زاویه دیدند، گویا در یکی از ملاقات‌های پنهانی شوپنهاور با کارولینه مدون کار به زد و خورد فیزیکی بین آن دو کشیده شده و شوپنهاور در همین مشاجره زن را خرد و خاکشیر و زخم و دیلی کرده است. بعد از طرح یک رشته دعوای پی در پی در محاکم علیه شوپنهاور که 5 سال تمام به درازا کشید به خاطر ضرب و شتم جسمانی محکوم به پرداخت دیه‌ای مستمر تا آخر عمر به آن زن شد. زمانی که زن دار فانی را ودا گفت، فیلسوف آلمانی وضعیت را با یک بازی زبانی به لاتین به طور رسمی اینگونه به اطلاع دادگاه رساند. پیر زالک مرد و دین سنگین زدوش ما افتاد. بعد از سفر به فرانکفورت، اندیشمند ما به دنبال تحمل یک رشته ناکامی‌های پی در پی تصمیم قاطع گرفت که دیگر برای همیشه از ازدواج چشم بپوشد. البته از زنان به هیچ وجه، بهتر است بگوییم از همبالینی و همبستری در قالب ازدواج. تن زد. او بعدها پسر دیگری کاشت. درست نمی‌دانیم در دامن کدام ضعیفه، اما این پسرک هم مدت کوتاهی پس از انعقاد تلف شد. بخش چهار از فصل پیش درآمد. پایان خوش. برای شوپنهاور پیری و سالخوردگی نیز شگفتی شیرینی به همراه آورد. در سن و سالی که دیگر به اصطلاح آردش را بیخته و علکش را آویخته، یا به عبارت دیگر نیل به قاهره رسیده و در آستانه پیوستن به دریا بود، نامه‌های شوپنهاور از آسودگی و گشایشی خبر می‌دهند که فیلسوف ما را از زنجیره جنسیت و قدرت مشکوک و فوق طبیعی اراده رهایی می‌بخشد. ولی در همین موقعیت نیز آمور داخل پرانتز ایزد عشق آخرین و البته کم خطرترین پیکانش را از چله کمان رها می کند. زن جوان تندیسازی به نام الیزابت نی در پاییز 1859 به دیدارش می آید، با این نیت که سردیسی از وی بسازد و در نتیجه حدود یک ماه پیشش می ماند. پس از این آشنایی پیرمرد دوباره سر ذوق می آید و برای فون هورنشتاین ماجرا را چنین حکایت می کند. او تمام روز با من کار می کند. بعد سرخوش و رضایتمندانه دستهایش را به هم می ساید و می افزاید. وقتی از غذا خوردن فارغ می شوم با هم فنجانی قهوه می نوشیم. کنار هم روی راحتی می نشینیم. آن وقت احساس می کنم که مثل متأهل‌ها هستم. همین همزیستی بی سر و صدا و دلپذیر با جوان هنرمندی که مدام مجیدش را میگوید و به او احترام میگذارد، تصویر بدبینانه از زن را در ذهنش متزلزل و بی‌اعتبار میکند. تصویری که از رابطه پرتنش با مادرش نشأت گرفته بود و خود وی طی سالها بر زمینه متافیزیکی ناشناخته‌ای تئوریزه اش کرده بود. شوپنهاور در یکی از چرخش‌های خلاف افکار سابق خود، ملهم از همین همزیستی با یکی از دوستانش خانم مالویدا فون میزنبوکس درد دل می‌کند که خود را مهیای رخنه حکم پیش داورانان ترین در ذهنش کرده است و با این جملات ادامه می‌دهد: من هنوز واپسین حرفم در مورد زنان را بر زبان نیاوردم. بر این گمانم که اگر زنی موفق شود خودش را از میان توده زنان بیرون بکشد یا حتی خود را به فراز آن برساند، چنین زنی به گونه‌ای توقف ناپذیر پیشرفت می کند و از مرد هم فراتر می رود. و در حالی که کهنسالی برای مرد محدودیت به وجود می آورد، زن کماکان در سنین بالا پیشرفت می کند و ارتقا می یابد. گیرم که چنین تعبیری از سوی او حقیقتی در بر نداشته باشد، ولی هرچه هست دست کم به خوبی ابداع شده است. بخش 5. زن بی خصلت یا بی ویژگی. کتابچه حاضر گلچینی است از نقدگویه ها و داوری هایی که شوپنهاور در خلال آنها دریافت خود از نقش زن را آشکار می کند. آنها را پس از جستجوی پیگیر و دقیق از میان نوشته های چاپ شده و چاپ نشده وی فراهم آورده ایم، به خصوص نوشته مشهور متافیزیک عشق جنسی که فصل 44 تکمله ها یه چاپ دوم جهان همچون اراده و تصور را می سازد و مربوط می شود به سال 1844 و نوشته کوتاه در باب زنان از پاررگا و پارالیپومنا 1851 و نیز از میان آثار پس از مرگ فیلسوف. انتخاب و موضوع بندی کتاب کار نگارنده است، ولی از آنجا که در ترتیب و توالی حاضر نظرگاه ها، سایر و شمع ها و مسائل کنونی تفکر شوپنهاور آشکار می شود، ترتیب کنونی نوعی اساس و پیوستار درونی نیز دارد. فقط چنین نیست که مثلا اینجا و آنجا مردم شناسی شوپنهاوری رفتار با زنان را نشان بدهند. با آنکه کتاب حاضر قصد دارد علمی و موضوعی باشد، در حقیقت جلوه ها و هنجارهای منفرد انسانی را بر آفتاب می اندازد که در نهان جای درون خود زخمی شده است و با خشم و شور و حرارت می نویسد. دقیقا به همین خاطر از خلال جملات صرفا به جای توصیفات خونسا، سیاهی از انواع و اقسام پیشنهادها و رهنمودهای کنار هم می آیند که جنس مرد بر مبنای دسیسه های شوم و نیرنگ های پنهان و خطرات و کشمکش های اعصاب خورد کن به گونه اجتناب ناپذیر در هنگام مراوده با زنان رقم زده است. البته در این بین سخن از هنری واقعی نیز هست، به مفهوم آفریده دست و به شیوه راهنما یا مشاور که مرا واداشته، با توجه به مجموعه های دیگر شوپنهاور در این سبک و سیاق، که مرا واداشته چنین مجموعه ای را گردآوری کنم تا از این رهگذر به جنس زیبا و شیوه های متغیر رفتارش به سیاقی سنجیده پرداخته شود. بدیهی است ما زنان و مردان امروز بر این باور باشیم که شوپنهاور قنای پایان ناپذیر سپهر زنانه را از بنیاد یا به گونه علمی نمی شناسد، عمدن به آن بی اعتناس و نمی بیندش. مطمئنا انگاره های حیات زنانهی چون زن فتنگر با مشخصات زن جادوگر، اهریمنی، مطمئن به خود و برونگرا، زن شکننده با مشخصات ظاهری اندام ظریف، ترکهی و صورت کم و بیش کودکانه و خسته و درونگرا که در تنهایی ضعیف است و نیازمند یاری مردان، یا زن زیبا و خونریز، نوع حاد زن فتنگر، در سیاهه برنامه شوپنهاور قرار نمی گیرند. زن از نظر شوپنهاور زنیست بی خصلت، بی خاصیت و بی هیچ ویژگی. ولی چه بسا درست به همین یک دلیل باشد که ما امروز قبل از هر چیز در شرارت ورزی های بیمانند وی آن روی سکه سرخوشانه ای را می نگریم که شاید خلاف نیت شوپنهاور به جای آموزاندن نکته‌ای به خوانندگان زن و مرد این کتاب سرگرمشان می کند، به اختلاط و شوخی وامی داردشان و باعث انبساط خاطرشان می شود. پاورقی اصل این جستار به زبان ایتالیایی نوشته شده و آن را تیت شولتسه و فرانکو وولپی نویسنده این جستار به آلمانی برگرداندند. ادامه روحانی کتاب هنر رفتار با زنان، اثر آرتور شوپنهاور، ترجمه علی عبداللهی. فصل اول، سرشت زن. کلمه و مفهوم. کلمه زن از اعتبار افتاده است، گرچه خودش گناهی ندارد. این کلمه نشان دهنده جنسیت است، به آنکه ازدواج کرده زن میگویند. زن خطاب کردن یک دوشیزه تنین ناموزونی دارد، موجودی بی هیچ علاقه خاص. زنها به راستی نسبت به موسیقی، نسبت به شعر، نسبت به هنرهای تجسمی هیچ احساس، باریک بینی و درک راستینی ندارند، بلکه کارشان تقلید و ادا و اصول صرف است. و هنگامی که در این زمینه ها دست به تقلید و تظاهر می زنند، صرفاً قصد بهره برداری از خودپسندی و جلب توجه طرف مقابل را دارند. اگر می‌بینیم که توانایی مشارکت عینی ناب در فلان و بهمان چیز را ندارند، فکر می‌کنم دلیل آن به قرار زیر باشد مرد تا پای جان میکوشد در همه حال فرمانروایی مستقیم بر چیزی داشته باشد، چه این فرمانروایی از طریق درک و فهم باشد چه از طریق چیرگی مقتدرانه بر آن. اما زن همیشه و در همه جا مشخصا از سوی مرد که خودش به تنهایی بر همان چیز سیطره مستقیم دارد به چیرگی صرفا غیر مستقیم خوانده می شود. از این رو در طبیعت زنان این میل نهفته است که به همه چیز فقط در حکم ابزاری برای به دست آوردن مرد بنگرند و مشارکتشان در هر چیز دیگر همیشه فقط میانبری صرف و مزورانه است که آن هم با دلبری کردن و لوندی و اداب و اصول و تقلید صورت میپذیرد. از این روز که ژان ژاک روسو گفته است زنها به طور عام دوستدار هیچ هنری نیستند، از هیچ هنری سر در نمی آورند و هیچ نبوغی در آن ندارند. همچنین هر کسی که از جلوه یا ظاهر قضیه فراتر برود آن را در خواهد یافت. فقط کافی به جهت و شیوه توجهشان در هنگام اجرای کنسرت، اپرا و نمایش توجه کنید. مثلا خامدستی کودکانهشان را ببینید که در زیباترین فرازهای بزرگترین شاهکارها و ساز مزخرف‌گوییشان همچنان پهن است. زن و سلاح‌های طبیعت. از دوشیزگان صرف نظر می‌کنیم که طبیعت به آنها چیزی اعطا کرده که در اصطلاح نمایشی و کارگردانی آن را نقطه اوج و اوج شگفتی می‌نامند و این محبت گذرا چند سالی در قالب زیبایی خیره کننده جذابیت و سرشاری خود را نشان می‌دهد، البته به قیمت زایل شدن باقی سالهای عمرشان. آنها با همین خصیصه است که در طول همان سالهای اندک قادرند تخیل مرد را به چنان میزانی مسخر کنند که مرد و علاوه مسحورشان شود و تمام عمر به هر شکل ممکن صادقانه غمخواری و دلنگرانی برای آنها را به جان بخرد. همین مرد را قادر می سازد در این مسیر هر قدمی برای زن بردارد، چنانکه به نظر می رسد صرف برتری عقلانی وی هیچ ضمانت پایداری برایش به وجود نمی آورد. بدین ترتیب طبیعت زن را درست مانند هر آفریده مؤنث دیگرش به سلاح و ابزارهای مجهز کرده که برای حصول اطمینان از هستی خود به آنها نیازمند است و هر زمان که به آنها نیازمند باشد در اختیارش است. پس هر وقت بخواهد با صرف جویی معمول خود از آنها استفاده می کند. درست مانند مورچه ماده‌ای پس از باروری که بالهای از آن پس خسته کننده و ملال‌آور و حتی خطرناک برای وضعیت تازه بارداری و نوزادآوری را از دست می‌دهد. از این رو زن در بیشتر موارد پس از یک یا دو بار فرزندآوری زیبایی خودش را از دست می‌دهد، حتی از قرار معلوم بنا به همان دلیلی که ذکر کردیم. کودک نهفته در زن. پرستاران و مربیان تربیتی سالهای اولیه کودکی من از آن رو از میان زنان انتخاب می شوند که خود زنان کودکوار، مضحک، ساده و کوتاه‌بینند و در یک کلام در تمام دوران زندگی خود کودکان در تمام دوران زندگی خود کودکان بزرگی هستند، بازمانده در مرحله‌ای بین کودک و مرد در حکم کسی که انسان خاصی است. فصل 2 تمایزات بین زن و مرد. مردان و زنان. زمانی که طبیعت جنسیت انسان را به دو بخش تقسیم می‌کرد، خط برش را درست از میانه انتخاب نکرد. با وجود قطبی بودن تام و تمام این دو جنس، تفاوت میان قطب مثبت و منفی به هیچ وجه فقط کیفی نیست، بلکه همزمان کمی هم هست. این است که همواره پیران و جوامع شرقی چنین نگاهی به زنان داشته اند و بنابر همین سنجه بسیار درستر از ما جایگاه درخور آنان را دریافته اند، بسیار فراتر از مایی که با چاپلوسی، نرم‌خویی و زن ستایی کج‌سلیقه فرانسوی کهنمان با این شکوفایی
بی اندازه حماقت مسیحی جرمنی من فقط باعث شده این زنها چنان از خود راضی و بی پروا بار بیایند که گاهی آدم را یاد میمونهای مقدس در بنارس بی اندازد. همان میمونهایی که با آگاهی از تقدس و جزن‌ناپذیریشان خود را مجاز به انجام هر کار ممکن می دانند. بی‌عدالتی طبیعت. طبیعت بدون استثناء بیشتر جانب جنس مرد را گرفته است. در نیرومندی و زیبایی و برتری آشکاری به او داده است. در هنگام ارضای جنسی در سویه مرد همه لذت است و کام و در سویه زن همه درد است و مرارت و انواع و اقسام آسیب ها. اگر مرد بخواهد از این جانبداری طبیعت بهره برداری کند، زن شوربخت‌ترین موجود روی زمین می شود، چون درمانده با ضعف‌هایش فقط غمخواری و پرستاری از بچه‌ها نصیبش می شود. بلوغ مردانه و زنانه. هر چیزی که اصیل‌تر و کامل‌تر باشد به همان میزان دیرتر و آهسته‌تر به بلوغ و پختگی دست پیدا می کند. مرد به ندرت پیش از 28 سالگی به بلوغ عقلی و کمال نیروهای فکری و روحی میرسد، در حالی که سن بلوغ فکری در زنان 18 سالگی است. ولی همین نکته هم بر مبنای عقل است، خردی سخت سنجیده و دقیق. از این روز که زنها در تمام طول عمرشان کودک میمانند، همیشه فقط خودشان را میبینند، به زمان حال میچسبند، بر مبنای ظواهر و قضایا نزدیک میشوند و در مهمترین چیزها جزئیات و چیزهای کم اهمیت را ترجیح می دهند. خودپسندی زن و مرد. خودپسندی یا غرور زنان حتی اگر قاعدتاً از خودپسندی مردان بیشتر نباشد، باز هم این بدی را در خود نهفته دارد که کاملاً متوجه امور مادی می شود. یعنی معطوف می شود به زیبایی فردی او، در مرتبه بعد به دنگ و فنج های ظاهری، به دولت و شکوه و تمطراق. از این روز که جامعه و گروه چنین نیک با خمیرش جور در می آید، همین اساساً به سبب کمخردیش وی را به زیاد روی متمایل می کند. بی جهت نیست که پیری فرزانه می گوید زن طبیعتاً موجودی افرادکار و ولخرج است. خودپسندی مردها برعکس، اغلب معطوف به برتری‌های غیر مادی مانند درک و فهم، فهیختگی، دلیری و اموری از این دست. آبروی جنسی مردانه و زنانه. آبروی جنسی در زنان و مردان متفاوت است. از آنجا که مناسبات جنسی در هستی زنانه در شمار مهمترین امور است، آبروی جنسی زنی در مرتبه نخست قرار می‌گیرد و دارای بیشترین اهمیت است. در مورد دوشیزگان این مسئله شامل عقیده عموم و باور دیگران می‌شود که فرضاً بدانند فلان دوشیزه هیچ شوهری ندارد و در مورد زنها داشتن همسری وفادار کفایت می‌کند. در مورد جنس مرد آبروی جنسی شامل این باور می شود که او به محض آگاه شدن از خیانت همسرش از او جدا شود و حتی امکان او را به مجازات درخور برساند. عشق به فرزندان در مادر و پدر. عشق یا مهر مادری کهن‌خواستگاه و عمیق است و درست همانند مهربانی حیوانات در انسانها نیز کاملا غریزی است. از این رو با از میان رفتن ناتوانی جسمی کودکانه رفته رفته از میان می رود. عشق پدر به فرزند از گونه دیگر و مالا اساسی تر و منطقی تر است. این عشق بر مبنای بازشناسی درونی ترین خیشتن خیش در کودکان است و البته خواستگاهی متافیزیکی دارد. آتش دانش و کنجکاوی. آتش کسب انواع معرفت را اگر معطوف به امور همگانی بدانیم اصطلاحاً آتش یا ولع دانش می‌نامند. اما همین ولع اگر معطوف به امری جزئی یا به جزئیات باشد کنجکاوی است. پسر بچه ها بیشتر آتش دانش از خود نشان می دهند و دختران خردسال کنجکاوی صرف، ولی همین را هم در سطحی فوق‌العاده محدود و اغلب توأم با کودکانگی و بلاهت چندش انگیزی بروز می دهند. زیبایی مردانه و زنانه، دوام و ماندگاری زیبایی پسرانه در قیاس با زیبایی دوشیزه‌وار مانند نقاشی رنگ و روغن است در مقایسه با پاستل. زن و کوته‌بینی، همانا خرد است که به انسان توانایی آن را می‌دهد که تا به گونه‌ای متمایز از حیوانات فقط در اکنون زندگی نکند، بلکه نظری اجمالی به گذشته و آینده بیاندازد و به آنها نیز فکر کند. سپس به واسطه همین عقل انسان دچار احتیاط، دوراندیشی، نگرانی، کابوس‌های ترسناک و خوف‌های خود می‌شود. زن در نتیجه عقل ضعیف‌تری که دارد از سودها و همینطور از زیانهای ناشی از عقل سهم کمتری می‌برد و با آنکه فاهمه غریزی احساسی و ناخودآگاهش در فاصله نزدیک تیز و تند می‌نگرد، برعکس چنان گستره دید تنگی دارد که امور دوردست در شعاع آن جای نمی‌گیرند و همین خود نوعی نزدیک بینی روحی است. از این روز که همیشه تأثیر تمام امور غایب سپری شده، آسی و نیامده در زنان بسیار کمتر است تا در مردان، و از دل همین خصلت است که گرایش چه بسیار معمولتر زنها به زیاده روی گاه گسترده تا مرز دیوانگی کشیده می شود. زن در طبیعت خود افرادکار و اسرافگر است. با آن همه که همه اینها زیانهای زیادی به همراه دارد، ولی این حس را هم دارد که زنها بسیار بیشتر از مردان در زمان حال زندگی می کنند و از این رو اگر زنها تاب تحمل آن را داشته باشند بیگمان بهتر از مردان لذت می برند، چیزی که به سرخوشی خاص و منحصر به فرد زن مجال بروز می دهند و به درد آسودگی مرد غمزده و سرشار از نگرانی می خورد و به درد آسودگی مرد غمزده و سرشار از نگرانی می خورد. فصل 3، وظایف طبیعی زنان. مقاربت و باروری. مقاربت مسئله اصلی مرد است، بارداری فقط و فقط مسئله زن. شکیبایی و فروتنی. نگاهی گذرا به هیکل زنانه به ما می آموزد که جنس زن نه به درد کارهای بزرگ روحی می خورد و نه به درد کارهای بدنی. او تاوان گناه زندگی را نه با توان کار بلکه با رنج کشیدن خود می پردازد، با دردهای زایمان، مراقبت بسیار از کودک، انقیاد زیر سلطه مردی که زن باید همراه و مونس صبور و سرخوش وی باشد. شدیدترین رنجها، سرخوشیها و اظهار توانمندیها برای جنس زن مقدر نشده است، بلکه زندگیش بایستی آرامتر، بی اهمیتتر و لطیفتر از زندگی مرد به جریان خود ادامه دهد، بدون آنکه از اساس سعادتمندتر یا شوربختر از وی باشد. شاخصه زن. زنان اساساً فقط برای تبلیغ جنسیت خود به وجود آمده اند و ویژگی مقدرشان همین است. آنها عموماً و بی استثناء بیشتر در رده و گونه خود زیست می کنند تا در فردیت های مختلف، چون در قلبشان مسائل و مشکلات رده خود را جدیتر از مسائل فردی تلقی می کنند. همین مسئله به کل گوهر و حرکتشان نوعی مشخص از سبکتری و اصولاً جهتی از اساس متفاوت با مردان می دهد و ناهمدلی کم و بیش طبیعی و بسیار معمولشان در زندگی زناشویی از همینجا ناشی می شود. فداکاری. زن ناچار است یا شکوفه جوانی خود را در راه مردی پژمرده و شکوفایی بازمانده را فدا کند، یا پس از آن احساس کند که دیگر جفتی مناسب برای مردی هنوز سر دماغ و شاداب نیست. مشغله اصلی زنان. دوشیزگان جوان در دل مشغله های خانگی یا امور مربوط به کسب و کار را اموری فرعی تلقی میکنند، حتی اساسا در حکم چیزهایی صرفا سرگرم کننده. آنان تنها پیشه جدی خود را عشق ورزی، دلبری و آنچه در ارتباط با آن قرار میگیرد مثل آرایش، رقص و غیره میدانند. زنان و سروری. زن بنابر طبیعت خود موجودی است انقیاد پذیر و فرمانبر. این را از اینجا میتوان باز شناخت که هر زنی چنانچه در موقعیتی خلاف طبع خود و کاملا آزاد قرار بگیرد، باز هم بلا فاصله خود را به مردی سنجاق میکند تا او راه برش باشد و بر وی سروری کند، چون زن نیاز به آقا بالاتر و سرور دارد. اگر جوان باشد معشوق و دلدار است، اگر پیر پدر اعتراف نیوش. فصل 4 برتری های زنان. واقع گرایی زنان. زنان به گونه ای آشکار از مردان واقع بین ترند، چون آنها هرگز به امور آنچنان که براستی هستند نگاه نمی کنند، در حالی که مردان هنگام برانگیختگی هیجاناتشان وضع موجود را بزرگ می کنند یا دچار توهم می شوند. زن در مقام مشاور. بنابر حکمت ژرمن‌های کهن، حتی مشورت طلبیدن از زنها در موقعیت‌های دشوار نیز به هیچ وجه نکوهیده نیست، زیرا نوع برداشت و درک آنها از قضایا به کلی با مردان متفاوت است، مخصوصا به این سبب که آنها میل وافر به کوتاه‌ترین راه دستیابی به هدف دارند و اساساً دم دست‌ترین چیز ممکن را می‌بینند، در حالی که مردان بیشتر اوقات از روی چیزی که جلوی دماغشان قرار گرفته است سرسری میپرند و نادیده رد میشوند، به خصوص مواقعی که نیاز پیدا میکنند به عقب برگردند تا دوباره نظر نزدیک و ساده به چیزی بیاندازند. روحانی کتاب هنر رفتار با زنان اثر آرتور شوپنهاور، ترجمه علی عبداللهی. فصل 5 ضعف‌های زنان. کاستی بنیادین زن، سببها و پیامدها. شاید بشود بی‌عدالتی را کاستی بنیادین شخصیت زنانه دانست. کاستی یاد شده در بادی امر به واسطه کمبود عقلانیت و تسلط به وجود می آید. سپس از آنجا که زن به عنوان موجود ضعیف‌تر به خاطر طبیعت خود به زور متوسل نمی شود، بلکه به نیرنگ در می آویزد. این کاستی تقویت می شود. زرنگی و حیله‌گری غریزی‌وار و میل همیشگی و پایان ناپذیر به دروغ‌گویی از همینجا ناشی می شود. صد البته که تقلب، بیوفایی، خیانت، ناسپاسی و چیزهای دیگر از همین کاستی بنیادین برهم انباشته و مخلفات آن منشعب می شوند. دروغ و تظاهر. زن نیز مثل هشت پا با طیب خاطر و با مهارت تمام خودش را فریبکارانه پنهان می کند و در دروغ شناور است. همه آدم ها دروغ می گویند. حتی در دوران حضرت سلیمان نیز دروغ می گفتند، ولی آن وقتها دروغ هنوز گناهی طبیعی بود یا یک نوع هوس آنی، ولی هنوز تبدیل به ضرورت و قانون نشده بود، چنان که اکنون در حاکمیت زنان است که بسیار از آن ستایش می کنند. همچنان که شیرها پنجه و دندان دارند، فیلها دو دندان بزرگ شاخ مانند و رضاها شاخ و ماهی های مرکب جوهر آب تیره کن دارند، به همین ترتیب جنس زن برای حفاظت و دفاع از خود به هنر تظاهر مجهز شده است. همه نیرویی که طبیعت به صورت نیروی جسمانی و خرد به مرد بخشیده به زن در قالب تظاهر هدیه کرده است. پس ظاهرسازی در او مادرزادی است و در زنان احمق به همان مقداری از آن وجود دارد که در زنان باهوش. پس بهره بردن از آن در هر موقعیتی
از سوی زنان چنان طبیعی است که مثلا همان حیواناتی که نام بردیم هنگام حمله سلاح خود را به کار می گیرند و در ضمن با اطمینان احساس می کنند که نشان دادن چنین واکنشی حق مسلم آنهاست. دارایی همه زنها جز برخی استثناهای نادر میل به اسرافکاری و ولخرجی دارند. از این رو باید دارایی در دسترسشان را به استثنای مواردی نادر که خودشان به شخصه به دست آوردن از گزند دیوانگی هایشان در امان نگاه داشت. پول زنها در دل فکر می کنند مشخصه مردان همانا پول در آوردن است و بس، و به عکس مشخصه خودشان خرج کردن و به چنگ آوردن آن پول و خرج کردن بی‌محابای آن، البته تا جایی که امکان دارد در دوران حیات مرد، اما پس از مرگش کمتر. طبعا همین امر که مرد پول به دست آورده را برای مخارج خانه دو دستی به آنها تقدیم می کند، این گمان را در آنان تقویت می کند. فصل 6 انتخاب زن درست. چشم‌ها، دهان، بینی و حالات صورت. آخرین موضوعی که در نظر داریم و مراعاتش می‌کنیم زیبایی رخسار است. حتی در اینجا هم بیش از همه بخش‌های استخوانی مورد توجه ما قرار می‌گیرند. از این رو به بینی زیبا نگاه می‌کنیم و بینی کوتاه رو به هوا و برآمده همه چیز را خراب می‌کند. مختصری انحنا در بینی چه به سمت بالا چه به سمت پایین بخت و اقبال بسیاری از دوشیزگان را در زندگی آیندهشان رقم می زند و البته به حق چنین است، چون این صفت ویژه جنس زن است. خلاف پوزه حیوانات، دهان نقلی در صورت زن به یاری فک بالای کوچک بسیار اساسی تر از خصلت خاص چهره عمل می کند. چانه و زنختان عقب رفته و همزمان دو شقه به طرز خاصی دل به همزن است، زیرا زنختان برجسته از خصلت‌ها و مشخصه‌های اصلی گونه ما انسان هاست. سرانجام به چشم‌ها و پیشانی زیبا می‌رسیم و به آن توجه می‌کنیم. این مسئله به ویژگی‌های جسمانی و فیزیکی هر فرد مرتبط است، مشخصاً به ویژگی‌های هوشی و فکریش که همه از مادر به ارث می‌رسند. کیمیاگری ضروری برای اینکه رغبت پرشوری بین دو فرد شکل بگیرد چیزی لازم است که میتوان فقط با یک استعاره کیمیاگرایانه توضیحش داد. هر دو شخص باید همدیگر را خنثی کنند، مثل اسید و قلیا در نمک. توازن طبیعی زیست‌شناسان میدانند که مردانگی و زنانگی درجات مختلفی دارند و ممکن است کسی تا مرز دو جنسی و نقص عضو جنسی پایین برود و این طیف تا زن مرد آندروگنی بینا جنسی ادامه پیدا می کند. از هر دو سو ممکن است نر مادگی کامل صورت بپذیرد که فردیت بر پایه آن استوار می شود. هستند کسانی که درست در میانه دو جنس قرار می گیرند و نمی شود به وسیله پیوند مشکلشان را رفع کرد. در خصوص سخنی که پیشتر در مورد خنثی‌سازی دو فردیت به وسیله همدیگر ابراز شد، باید این را هم بیافزاییم که لازم است درجه مشخصی از مردانگی مرد با درجه مشخصی از زنانگی زن به طور دقیق همخوان شوند تا دو عنصر تک وجهی موجود در هر کدام از طرفین به طور کامل از میان برود. به دنبال آن مرد مردانه تر زن زنانه تر را برخواهد گزید و همینطور بالعکس. به این ترتیب هر فردیتی به دنبال فردیتی خواهد رفت که در مرتبه جنسیت با او همخوانی دارد. زیبایی به تنهایی کفایت نمی کند. موارد نادر که فی‌المثل یک مرد عاشق زنی مشخصا زشت می شود زمانی رخ می دهد که در پیوند با آنچه در بالا در مورد هماهنگی دقیق درجه جنسیت توضیح دادیم، خصلت‌های جنسی مرد درست در نقطه مقابل مجموعه عناصر غیر طبیعی و متضاد زن قرار گیرد و در نهایت متوازن کننده خصلت‌های غیر طبیعی مرد شود. پس از آن در چنین رابطه است که عاشقی جایگاه والایی پیدا می کند. وارثی خواستگاه خانواده. وقتی مادر انسان قاز باشد و پدرش اردک لنگ خوابالود، قطعا ایلیاد نخواهد نوشت، حتی اگر در 6 دانشگاه تحصیل کرده باشد. پس تب و تاب عشق هرگز. حتی وقتی غرق هیجانات عشق هستید دست به انتخاب همسر نزنید. شور عشق همیشه آدم را کور می کند. چنین ازدواجهایی را دیدم که همیشه بیشترشان با ناکامی پایان یافتند. بگذارید تا آن دیگری، یعنی نیک خواهی و سلامت نفس، برایتان کسی را انتخاب کند. نگاه عینی درست‌ترین انتخاب را می کند و خرد خواستگاری به مراتب بهتر از میل شدید جنسی و مردانگی است. فصل 7. عشق از دید شوپنهاور. تعریف عشق از دید شوپنهاور. عشق بیماری است. عشق فقط در صاعقه جنسی ریشه دارد. عشق و عاشقی هرچند جلوه های اسیری از خود بروز می دهند، باز هم یک سر ریشه در صاعقه جنسی دارد. بله، صاعقه جنسی کاملا مشخص و متمرکز و حتی در جدی ترین معنای خود فردیت یافته. عشق قدرتی متافیزیکی است. آنچه در نهایت دو فرد از دو جنس مختلف را سرانجام چنین نیرومند به همدیگر جذب می کند، خواست معطوف به حیات یا اراده معطوف به حیات در تمامیت نوع است و صرفاً یک هدف را دنبال می کند، تولید نوع. یک توهم. اراده نوع آدمی به مراتب مقتدرتر از فردیت وی است، چنان مقتدر که فرد عاشق بر همه ویژگی های متضاد با خواستش چشم می بندد. از فراز همه چیز می پرد، همه چیز را بد می شناسد و خود را برای همیشه با موضوع شیدایی و عشق خود پیوند می دهد. چنین است که توهم یک جا کور و کرش می کند. این توهم به محض آن که خواست نوع را به تحقق رساند، خود گم و گور می شود و پشت سر خود زن همراه منفوری در تمام زندگی بر جا می گذارد. اغلب با مردان خردمند و حتی متشخصی برخورد می کنیم که با اژدهاهای خانگی و شیطان وصلت کرده اند و درک نمی کنیم چگونه ممکن است چنین مردانی دست به چنان انتخابهایی زده باشند. این موارد را می شود با توسل به آنچه در بالا گفتیم توضیح داد. به همین سبب پیشینیان ما آمور خدای عشق را کور ترسیم می کردند. عشق هوس است یا نمایشی سوگناک؟ عاشقی یک انسان پدیده است اغلب مضحک و همزمان تراژیک. هر دو است، چون شبح نو وی را تصاحب کرده، اکنون همین شبح بر او حاکم است و چنین فردی از آن خودش نیست. عشق شعر است، احساس که در برخی موقعیت‌ها اهمیتی بی‌اندازه استعلایی پیدا می‌کند، همان چیزی است که فرد عاشق را به جایی بر فراز امر زمینی، حتی به جایی فراتر از خودش برمی‌کشاند و به خواست‌ها و آمال بقایت جسمانی او جامعه‌ای ناعقلیدوسی هایپربولیک هزلولی می‌بخشد. چنان که عشق حتی در زندگی عادی ترین انسان‌ها قطعی شاعرانه می‌شود. در مورد اخیرتر گاهی حتی ماجرا وجهی کمیک هم به خود می‌گیرد. عشق مذهب جمال نیست. عشق در نزد شمایان چون مذهب است. در همان حال که عاشق هستید، گمان می کنید بر پرستشگاه زیبایی جلوس کرده اید و به کنسرت آسمانی راه یافته اید. سرمست و نشه کلمات نشوید. نه، شما بیان که بدانید دارید یکی از معضلات هماهنگی زیست شناختی را حل می کنید. عشق دم حیات بخش نوع است. شور و اشتیاق عشق که شاعران تمام دوران در قالب اصطلاحات بیشمار و به زبانهای مختلف بیوقفه سرگرم بیان آن بودند و از این موضوع خسته نشدند و یا حتی گاهی توانستند به کفایت بیانش کنند، همین اشتیاق که تصاحب زنی مشخص را با تصور سعادت بیکران پیوند می‌دهد و چون گویا نمی‌توان راحت بدان دست یافت، دردی توصیف ناپذیر بر اندیشه‌ها وارد می‌کند. همین اشتیاق و همین درد عشق نمی‌توانند مصالح کار خود را از نیازهای یک فردیت گذرا کسب کنند، بلکه آه و ناله شبح نو هستند، شبحی که در اینجا آن را ابزاری جایگزین ناپذیر بر نیل به اهداف خود می‌بیند که می‌شود به دستش آورد یا از دستش داد و از این روز که خمیازه عمیقی از سر درد می‌کشد. نوع آدمی به تنهایی زندگی بی‌اعتنایی دارد و از این رو قادر است آرزوهای بی‌پایان، تشفی یا خاطر بی‌حد و حصر و درد بی‌انتها نیز داشته باشد. اما اینها در اینجا در سینه تنگ یک موجود میرا به بند کشیده شده اند. پس هیچ تعجب ندارد که به نظر می رسد آدمی بران است تا آستانه فروپاشی کامجویی کند و نمی تواند برای کیفری در خور سرخوشی بیکران یا درد پایان ناپذیر بیانی بیابد. عشق زد و بندی پنهان است. وقتی به ازدحام زندگی می نگریم، همگان را در عذاب این ازدحام می بینیم. همه ی توش و توانها به کار می افتند تا بلکه نیازهای بی پایان را ارضا کنند و خود را از گزند دردهای مختلف به شکلهای گوناگون در امان نگاه دارند. بیان که به خود اجازه دهند از این رهگذر امید دیگری غیر از دمی حفظ این هستی فردی سرشار عذاب در سر بپرورند. اما در این میان، در میانه همین ازدحام و غوغا، گاهی نگاه‌های دو عاشق را می‌بینیم که شورمندانه و سرشار از اشتیاق به هم گره می‌خورند. اما چرا چنین پنهانی؟ چرا تا بدین حد ترس خورده و دزدیده؟ زیرا این عاشقان همان خائنانی هستند که مخفیانه در صدد برآمده‌اند تمام رنج‌هایی را که به خودی خود به پایانی عاجل می‌رسند دوام بخشند و نیز خیال دارند چیزی را که پیشتر بین امثال آنها تقسیم شده دوباره بین خود بخش کنند. عشق نامحدود. توهمی شیرین و لذت بخش در این بین هست که به مرد وعده سرخرمنی می دهد از این قرار. مرد در بر زنی که به زیباییش معترف است و زیبا می داندش به مراتب بیشتر از هر کس دیگری لذت همبالینی می برد. یا اصلا این توهم نامحدود معطوف به فردیت یگانه مرد را مجاب می کند که تصاحب فلان زن به مرد سعادتی پرشور و سرشار از لذت ارزانی خواهد داشت. عشق روحی. زنی به نام دیوتیما به سقراط حکمت عشق روحانی آموخت و این سقراط است، سقراط ایزدوار، که برای تحمل بیمشقت درد این جهانی این حکمت شوم و خطرناک را از طریق شاگردانش به آن دنیا منتقل کرد. عشق حقیقی. از آنجا که دو فردیت کاملا یکسان و مطابق نعل به نعل ابدا وجود ندارد، پس به ناچار باید با هر مرد مشخص یک زن مشخص، البته همیشه با توجه به امکان وقوع چنین امری، همخوان شود. به این ترتیب به ندرت پیش می آید اتفاقی که آن دو را سر راه هم قرار می دهد به راستی عشق پرشور و هیجان باشد. عشق در دوران بیماری همگیر. بیماری عشق بسیار بیش از آنچه در نگاه اول به نظر می رسد بر دامنه تأثیرات خود می افزاید و همه گیر می شود، چون به هیچ وجه نه یک بیماری جسمی صرف بلکه یک مرض اخلاقی هم هست. از زمانی که آمور ایزد عشق پرتاب پیکانهای زهرآلود از تیردان خود را آغاز کرد، عنصری غریبه، دشمنخو و حتی اهریمنی به روابط بین دو جنس رخنه کرد. به همین علت بدگمانی تیره و هراسناکی بینشان وجود دارد. عشق و ایمان. عشق مثل ایمان است، تحمیل بردار و زورکی نیست. آمور ایزد عشق. پیشینیان ما در عهد کهن جنسیت نوعی خدای عشق را در کوپیدو تجسم بخشیدند. ایزدی که صرف نظر از ظاهر کودکانش دشمنخو، موحش و از این رو بدنام، اهریمنی، خودرای، دمدمی مزاج و مستبد، اما با این همه سرور ایزدان و آدمیان است. تو ای عروس خود کامه ایزدان و آدمیان. پیکان کشنده کوری و بال از مشخصات ذاتی وی است. مشخصات اخیر اشاره به دمدمی مزاجی و تغییر وی دارند. قاعدتا این صفت در وهله اول پس از دلسردی و یأسی رخ می نماید که نتیجه ارضا است. اسپینوزا. تعریف اسپینوزا از عشق به خاطر سادگی یا ساده‌لوحی هیجان انگیزش شایسته آن است که به وجدمان بیاورد و باعث انبساط خاطرمان شود. او گفت عشق لذتی است همراه با تصور یک علت خارجی. یک عاشق نومید می تواند زیبایی ترسناکش را کوتاه و نقص به آینه تهی قیاس کند. در حکم چیزی که می درخشد، می سوزاند و سرشار شوق است، اما همزمان خودش سرد می ماند. دلبران مانند اندیشه ها سپری می شوند. حضور یک فکر مانند حضور یک دلبر است. ما برانیم که اندیشه ها را هرگز فراموش نخواهیم کرد. دلداده هم هرگز برای ما علی السویه نخواهد شد، اما از دل برود هر آن که از دیده برفت. زیباترین اندیشه ها اگر نوشته نشوند بازگشت ناپذیرند و دلبران را نیز زمانی در گریز از خود خواهیم یافت اگر با آنها ازدواج نکنیم. خودکشی عاشقانه. در بالاترین درجات عاشقی این خیال خام بسیار پرفروغ می شود. اگر نتوان به معشوق دست یافت، نفس زندگی تمام جذابیت‌های خود را از دست می‌دهد و بیش از پیش چنان تهی، عاری از نشاط، ملال‌آور و بی‌کیف جلوه می‌کند که بیزاری از آن حتی هراس از مرگ را در می‌نوردد. از این رو، گاهی پس از این مرحله کسانی خود ساخته از خیر زندگی خود می‌گذرند و کوتاهش می‌کنند. خواست چنین انسانی در گرداب خواست نوع گرفتار می شود، یا همین انسان چنان اضافه وزنی بر خواست فردی بار می کند که به فرض نتواند در قابلیت و ویژگی اولیه خود مؤثر واقع شود، از نقش دوم داشتن سر باز می زند. در اینجا فردیت ظرف بسیار ضعیفی می شود که گویی فقط قادر است اشتیاق بیپایان تمرکز یافته بر یک هدف مشخص برآمده از خواست نوع را تحمل کند. بنابراین در این مورد خودکشی در حکم برون رفت است. حتی گاهی خودکشی هر دو دل داده گیرم که طبیعت برای نجات زندگی به توهم مجال بروز بدهد، همان توهمی که از آن پس با چادر خود خودآگاهی همان وضعیت نومیدانه را فرو می پوشاند. سالی نیست که در آن موارد بیشمار چنین شیوه هایی واقعیت امر وانموده ثابت و مستند نشود. ادامه روحانی هنر رفتار با زنان، اثر آرتور شوپنهاور. فصل 8، زندگی جنسی. متافیزیک عشق جنسی. متافیزیک عشق جنسی من یک مروارید است. ارضای جنسی در مرد و زن. طبیعت بنیان این رابطه را ناجور گذاشته است. برای مرد غیر ممکن است سائقه جنسی خودش را از زمان تکوین تا پایان به یک شیوه قانونی فرو نشاند، مگر به شکل قانونی اینکه در جوانی زنش بمیرد. برای زن از دوران کوتاه شکوفایی تا دوران پوختگی، محدودیت و بسندگی به یک مرد وضعیتی غیر طبیعی ایجاد می کند. زن باید خود را برای یکی حفظ کند، چیزی که مرد لزومی در آن برای خودش نمی بیند، و زن باید از خیر بسیارانی بگذرد که شیفته اش هستند و در این چشم پوشی پا بر جا بماند. فکرش را بکنید. به خصوص این را نیز بیفزایید که در هر زمان شمار مردان آماده همکناری دو برابر زنان مستعد آن است. پس چرا هر زن مدام در پی جذابیت‌های مختلف است، اما به محض آنکه مردی به می نزدیک می شود خود به خود از وی رو بر می گرداند؟ تا کی؟ سیطره طبیعی زن بر جنس مذکر از رهگذر جاذبه تنانه حدود 16 سال می پاید. زن 40 ساله برای این منظور نامناسب است. سائقه جنسی مرد بیش از دو برابر می پاید. ارضای جنسی به مسابقه غریزه. حتی برخی بر این باورند که آدمی تقریبا هیچ غریزه‌ای ندارد. در هر حال غیر از آن غریزه‌ای که نوزاد با آن سینه مادرش را می جوید و آن را می یابد، ولی در عمل ما غریزه بسیار مشخص، واضح، حتی پیچیده داریم. یعنی غریزه بی اندازه ظریف، جدی و خودسر انتخاب فرد دیگر برای ارضای جنسی. این ارضا به خودی خود، یعنی تا آنجا که مربوط به نیاز عاجل مبتنی بر لذت حسی فرد می باشد، هیچ دخلی به زیبایی یا زشتی فرد دیگر ندارد. با این همه مراعات آزمندانه این غریزه در کنار انتخاب وسواس‌آمیز ناشی از آن، ظاهراً به خود انتخابگر هیچ مربوط نمی شود، با آنکه او چنین می پندارد، بلکه به غایت حقیقی به آنچه روی می دهد ربط دارد. آن هم به عنوان آنچه باید در هر یک از سنخ‌های نوع حتی‌الامکان ناب و درست باقی بماند. ظاهرا این وسواس و دقت وجود دارد که یک حشره دنبال یک گل مشخص یا یک میوه یا فضله یا گوشت یا مانند حشره ایکنوفیومونی دنبال لار و یک حشره دیگر می‌گردد تا تخم‌های خود را فقط در درون آن بگذارد و برای دستیابی به آن نه باکی از خطر دارد و نه ترسی از مشقت. بی اندازه شبیه به همین قضیه ماجرای مردی است با همین وسواس، که برای فرونشاندن نیازش زنی با خصوصیات مشخص و از نظر فردی همخوان با خود را انتخاب می کند و چنان آزمندانه برای رسیدن به وی تلاش می کند که گاهی برای دستیابی به مقصود در لجاجت تام با عقل خوشبختی زندگی خود را فدا می کند، بعد هم به ازدواجی احمقانه یا داد و ستدی عاشقانه تن در می دهد که به قیمت از دست رفتن دارایی، ارج و قرب و موجودیت زندگیش تمام می شود و حتی بعد از آن با ثمره های خیانت چون بی‌آبرویی، نداری و غیره مواجه می شود. همه ی آنچه برشمردیم فقط مطابق اراده در همه جا خودمختار طبیعت به وجود می آید تا به قایتمندانه ترین شیوه در خدمت نوع قرار بگیرد، حتی اگر هزینه‌اش به پای فردیت نوشته شود. نشان عیار نوع. وجد و سرخوشی خلص آوری که هنگام نگاه کردن به زنی از زیبایی معقول و متناسبش به مردی دست می دهد و وصلت با وی را در حکم بهترین خوبی موجود در ذهن مرد می نشاند، همان حس نو است که در عین شناساندن نشان عیار آشکارا حک شده بر همان حس مایل است نو را با این نشان تداوم دهد و جاودان کند. بهتر از شیرها. توقع داشتم که جفتگیری شیرها در حکم بالاترین تأیید میل در حادترین جلوهش توأم با نشانه بسیار حاد بیماری باشد و متعجب شدم که چنین چیزی را به وفور میان ما میتوان یافت، همان چیزی که توأم با جفتگیری انسانی است. حتی در همین جا هم درجه شدت و حدت خواستن تعیین کننده اهمیت والای نمود و جلوه آن نیست، بلکه درجه شناخت در آن دخیل است. همچنان که در موسیقی قوی‌تر شدن تنین آوا چندان ربطی به بزرگی زه تار ندارد، بلکه با تشدید تقویت می شود. آزمندی جنسی. آزمندی جنسی در بیشتر اوقات، به خصوص وقتی با ثابت شدن بر یک زن مشخص بر عاشقی متمرکز می شود، جامایه تمام فریب‌های دنیای شکوهمند است. آنجا که این همه وعده و وعیدهای توصیف ناپذیر بی حد و هست و عنان گسیخته می دهد و آنگاه به طرز حقیرانه‌ای اندک می پاید. فرونشاندن سائقه جنسی. فرونشاندن سائقه جنسی به خودی خود غیر اخلاقی و نکوهیدنی است، زیرا نیرومندترین آریگویی به زندگی است. این مسئله چه در قالب ازدواج و چه خارج از آن صادق است. البته در مورد اخیر دو برابر نکوهیدنی است، چون کماکان نگویی خواست غریبه پشتبند آن است و همچنان که دوشیزهی مستقیم یا غیر مستقیم با آن دوچار شوربختی می شود، مرد لذت خود را به هزینه خوشبختی دیگری فرو می نشاند. عشق و نفرت. عشق جنسی حتی با وجود بیشترین نفرت علیه موضوع خود همچنان تاب می آورد و بر جا می ماند. از این روست که افلاطون آن را با عشق گرگ ها به گوسفندان مقایسه کرده است. سبیل و جنسیت. سبیل را بایستی از نظر قانونی ممنوع کرد. افسودن بر این سبیل به مسابقه نشان جنسیت در وسط صورت قبیح و مبتذل است، برای همین زنها از آن خوششان می آید. روی دیگر سکه. نومیدی هایی که هوس‌های جسمانی برای ما به بار می آورند با تندیس‌های مشخصی قابل قیاسند که به سبب مکان قرار گرفتنشان و محاسبات سازنده آنها، اگر بینندگان فقط از جلو به آنها نگاه کنند، آن آثار زیبایی منحصر به فردی دارند، در حالی که همین تندیس‌های زیبا از پشت سر چشمنداز ناجوری به بیننده عرضه می‌کنند. در مقایسه با همین نکته، تا زمانی که عاشقی را در دفترچه‌های راهنمای زیبا و نقشه‌های پرزرق و برق در دست داریم و آن را در حکم امری آتی می نگریم، مانند بهشت لذت جلوه می کند. اما زمانی که سپری شد، با نگاه از پشت، اگر نگوییم بیزاری انگیز و چندشاور، بلکه در حکم چیزی حقیر مایه و بی اهمیت جلوه می کند. صدف و شامپاین. فرد لات و بی سر و پا آدمی است بی هیچ نیاز روحی و فرهنگی، که بی هیچ لذت روحی میماند، هیچ اشتیاق سوزانی به معرفت و روشنبینی ندارد و وجودش به ظاهر زنده است و نیز هیچ شوقی به لذات اصیل زیباشناسی ندارد. از آن دست لذت‌هایی که با او در ابتدایی ترین سطح خیشاوند است، از این رو از آن دست لذت‌هایی که با او در ابتدایی ترین سطح خویشاوند است. اگر چیزی از لذت‌های از این دست مانند عادت معمول یا رسم رایج یا اقتدار بر او هجوم بیاورند، آن را در حکم نوعی کار اجباری تا حد امکان کوتاه و مختصر از سر خود باز می‌کند. واقعی‌ترین لذات برای او تنها لذات حسی هستند. او با همین لذت هاست که خودش را در امان نگاه می دارد و درست به همین دلیل صدف و شامپاین نقطه اوج هستی اوست. مجامعت و تولید مثل، هر کدام به وقت خودش. برای حسن ختام بد نیست از گفتار ارسطو در باب سیاست کمک بگیرم. او خود در زمینه چالشی جدی به راه انداخته است، با این مضمون که آدم‌های خیلی جوان معمولاً فرزندانی بد و ضعیف و ناقص به وجود می‌آورند که در تمام طول زندگی از نظر جسه و بنیه کوچک می‌مانند، و دیگر اینکه در مورد فرزندان آدم‌های خیلی پیر هم درست همین قضیه صدق می‌کند. از این رو ارسطو این نسخه را تجویز می‌کند که مردان بالای 54 سال نباید باعث شوند کودکی به دنیا بیاید. با این حال و بنا به دلایل دیگر، او هم بالینی را برای تندرستی خوب و مؤثر می‌داند. اما ارسطو نمی‌گوید که چگونه چنین چیزی قابل انجام است. از آنجا که او چند سطر بیشتر از آن در صورت پیش آمدن چنین مواردی سخت را پیش‌بینی می‌کند، پس ظاهراً عقیده‌اش باید ناظر بر این باشد که کودکان به وجود آمده در چنین سن و سالی سخت می شوند و از بین می روند. در چنین مواردی طبیعت به سهم خود واقعیت اساسی این تجویز ارائه شده از سوی ارسطو را انکار نمی کند، ولی یک سره منسوخ هم نمی سازد. چون بنابه این دلیل بنیادین که طبیعت هیچ جهشی ندارد، پاورقی ناتورا نون فاچیت سالتوس، گوتفرید ویلیام لایبنیست هم در رساله نوین در باب فاهمه انسانی در توضیح و تایید همین گزاره یونانی می نویسد هیچ چیز در یک کنش ناگهانی اتفاق نمی افتد و این یکی از بزرگترین و مهمترین دلایل بنیادین من است که طبیعت هیچگاه جهش نمی کند. من این را قانون مداومت می نامم. برگشت به خانش. او همینطور نمی تواند ناگهان تفکیک تخمه مرد را سامان دهد، بلکه در همین جا نیز همانند زمان رخ دادن هر تلف شدنی ناچار است تباهتر شدگی deterioration تدریجی را در پیش گیرد. نتایج حاصل از چنین فرایندی شاید آدم‌های ناتوان، کند، زار و نزار، ادبار و کم عمق باشند. بله، اغلب چنین چیزی اتفاق می‌افتد که کودکان حاصل اواخر دوران میانسالی در بیشتر موارد خیلی زودتر از حد معمول می‌میرند. دست کم هرگز به سنین بالا نمی‌رسند یا کم و بیش دست و پا چلفتی، رنجور و ناتوان هستند و بچه‌های حاصل از آنها نیز چنین وضعیتی دارند. آنچه در اینجا در مورد تولید مثل در سنین یاد شده گفته شد، به همان میزان در مورد سنین خامی و نارسیدگی نیز صدق می‌کند. دوشیزگی زیباست، نه از آن رو که نوعی پرهیز یا روزداری حواس است، بلکه چون ذکاوت است، چون ترفند طبیعت را به کمال می‌رساند. فصل 9 وضع زناشویی. هیچ کس باهوش و درایت ازدواج نمی‌کند. انسان در ازدواج از مراوده سرشار از مسائل روحی چشم پوشی نمی کند، بلکه ممکن است از به وجود آوردن بچه صرف نظر کند. زناشویی پیوند دلهاست، نه تنها و سرها. این سخن فریبی است بی‌معنی و مضحک، یا گزافه‌گویی موجودی از ریخت افتاده، وقتی زنان ادعا می کنند که عاشق روح یک مرد شدند. علی‌رغم تمام تفاوت‌ها، برای من مسئله غریبی است اگر مرد و زنی را ببینیم که با با وجود آنکه متفاوت ترین آدم های روی زمین هستند، باز هم با هم پیوند زناشویی پرشور و عاشقانه ای بستند. مثلا مرد خام و بدوی نیرومند و محدود باشد و زن نرمخو و احساسی، ظریف‌فکر، زیباشناس و غیره، یا مرد دارای نبوغ و فرهیخته باشد و زن یک غاز احمق. با این همه آن دو به شدت جذب هم می شوند، چنان که گویی برای همدیگر ساخته شدند. دلیل چنین چیزی آن است که در اینجا خواست فی نفسه ای در کار است که قطب دیگر یعنی اندام جنسی کانون تمرکز آن است. ازدواج و تجاوز. فقط خوشبین‌های مدرن پروتستان هستند که زناشویی را همچون امری والا، مقدس و خدایی توضیح می‌دهند. ترتولیان، کوینتوس سپیتیموس ترتولیانوس، پاورقی متعلق مسیحی متولد کارتاژ، تونس کنونی، بازگشت به متن، گفته است که ازدواج تفاوت ماهوی با تجاوز ندارد. زناشویی و تساوی حقوق و امکانها. قوانین زناشویی اروپایی که زن را در حکم برابر نهاد یا معادل مرد تلقی می کنند، البته که زائیده پیشفرضی نادرست است. مرد مزدوج یک نیمه انسان. در این گوشه از جهان تک همسرانه ما ازدواج به معنی نصف کردن حقوق مرد است و دو برابر کردن وظایفش. از سر عشق یا منافع، یا از سر عشق یا منافع. مردی که در ازدواج به جای فرونشاندن امیالش چشم به پول دوخته است، بیشتر از آن که در نوع زندگی کند در فردیت خود به سر می‌برد، چیزی که درست خلاف حقیقت است. از این رو خلاف طبیعت جلوه می‌کند و باعث برانگیختن خارشماری آشکار می‌شود. دوشیزه‌ای که در برابر نظر والدین خود مبنی بر این که به ازدواج مردی پولدار در بیاید نه مردی پیر، ساز مخالف می‌زند و برخواسته خود پا می فشارد تا با زیر پا گذاشتن تمام ملاحظات برآمده از قوانین سنتی و هنجارها فقط با گرایش غریزی خود همسر انتخاب کند. در واقع با این کار پسند فردی خود را فدای نوع می کند. اما درست به همین سبب نمی توان تحسین جانانه ای را از او دریغ کرد، چون او چیز مهمتری را ترجیح داده است و بر مبنای دریافت طبیعت که به نوع نزدیکتر است عمل کرده است. در حالی که والدین وی با توجه به حس خودخواهی فردی چنین توصیه‌ای به او می‌کردند. ازدواج عاشقانه. فقط از سر عشق ازدواج کنید و خیلی زود از ازدواج خود پشیمان نشوید. بله، ازدواج در اصل به معنی دست فرو کردن با چشم‌های بسته در کیسه‌ای پر از مار است، به امید به چنگ آوردن یک مارماهی از میان انبوه مارها. ازدواج‌های عاشقانه به پیروی از علاقه نوع سر می‌گیرند، نه از سر علاقه افراد. البته طرفین دخیل در این ازدواج بر این گمانند که در پی سپیدبختی خود دست به چنین اقدامی می‌زنند، در حالی که حضور مرد در این میان در گروه ایجاد فردیتی است که فقط از سوی زن امکان بروز می‌یابد. هدف واقعی زن به تنهایی چیزی غریبه برای هر دوی آنهاست. آنها که به مدد همین محصول به سوی همدیگر سوق داده شدند، باید از آن پس بکوشند تا حد ممکن به خوبی با هم تا کنند. ولی خیلی وقتها زوج پیوند یافته به کمک همین توهم غریزی که گوهر و ماهیت عشق سوزناک پرشور و هیجان است، در سایر موارد برایند ناهمگونترین خصلت هستند. روزی این مسئله بر آفتاب می افتد که ناگهان توهمی که برای سرگرفتن آن پیوند ضروری می نمود ناپدید شود. بنابر همین قاعده ازدواج هایی که زاییده عشقند معمولا شوربختانه از هم می پاشند. زیرا همین عشق به هزینه از دست رفتن نسل حاضر نگران نسل آتی است. یک ضرب المثل اسپانیایی می گوید هر که از روی عشق ازدواج می کند باید پی زندگی قرین درد را به تن خود بمالد. ازدواج و خوشبختی. معروف است که ازدواج‌های توأم با خوشبختی نادرند. درست به این دلیل که گوهر ازدواج چنین است و غایت اصلی آن نه نسل حاضر بلکه نسل آتی است. در این بین جا دارد محض تسلای خاطر دلهای ظریف و عاشق این را نیز بیفزاییم که گاهی احساسی با خواستگاه کاملا متفاوت عشق جنسی پرهیجان را به خوشی همراه می کند، یعنی دوستی واقعی مبتنی بر توافق حسی. البته آن هم تازه زمانی بروز می کند که دیگر عشق جنسی اصیل به واسطه ارضا فرو مرده است. سبکسری جوانی. بیشتر مردان به آب و آتش می زنند تا چهره زیبا افسونشان کند، چون طبیعت آنان را به این سمت و سو سوق می دهد تا ضمن نشان دادن درخشش یک باره و کاملشان به اصطلاح تجربه اوج ناگهانی خود زن بگیرند. آنچه برعکس باعث می شود بسیاری از پلشتی هایی که در پی آن اوج و درخشندگی دامنشان را می گیرد از دیدشان پنهان بماند. چیزهایی از این قبیل: مخارج بی پایان، غم و غصه های بچه ها، دعوا مرافعه ها، خودسری، پیری و عبوسی پس از چند سال، فریب ها، حقه های زناشویی، بددلی ها، تنش های عصبی، فاسق و جهنم و شیطان. از این روز که من ازدواج را نوعی سبکسری و خطا می دانم که فرد در جوانی مرتکب آن می شود و باید در پیری تاوانش را بپردازد. از ظاهر امر چنین برمی آید که باید هنگام بستن پیمان هر ازدواجی یا فردیت کوتاه بیاید یا علاقه نو. از ظاهر هم چنین برمی‌آید که باید هنگام بستن پیمان هر ازدواجی یا فردیت کوتاه بیاید یا علاقه نو. البته چنین هم مکتوب کردند. اگر زمانی دیدید که قراردادهای اجتماعی با عشق پرسوز و گداز دست در دست هم راه می‌روند، بدانید که آن صحنه نادرترین مورد خوشبختی است. زن بی پول تصویر مرد است. پاورقی. فمینا سینه پکونینا ایماجو مورتیس. بازگشت به من. زنانی که دوشیزگان فقیری بودند خیلی وقتها از زنانی که جهیزیهی پروپیمان و ارزشمند به خانه آورده اند پرمدعاتر و اسرافکارترند نسبت به دختران ثروتمند. در بیشتر موارد نه فقط ثروت با خود می آورند بلکه آزمندی بیشتری هم برای حفظ آن به همراهشان دارند. حتی فراتر از آن، دوشیزگان فقیر سائقه موروثی نگهداری از همان دارایی را با خود می آورند. در هر حال مایلم به کسی که با یک دوشیزه فقیر ازدواج می کند پیشنهاد کنم برایش سرمایه به ارث نگذارد، بلکه یک حق مستمری خشک و خالی کافی است. به خصوص باید بی اندازه مراقب باشد که دارایی فرزندان خود را به دست او نسپارد. اگر واقعا مجبور به ازدواج هستید و دارا هم نیستید با یک زن ثروتمند ازدواج کنید. اینها دست کم بهتر از دیگرانی که هرگز مالک چیزی نبودند و ارزش پول را نمی دانند از اقتصاد سر در می آورند. همسر و فرزندان. من زن و فرزندان را در شمار چیزهایی که یک مرد دارد به حساب نیاوردم، زیرا او صاحب این چیزها می شود. بالتازار گراسیان مرد 40 ساله‌ای را به صرف اینکه زن و فرزندانی دارد شطور می داند. زناشویی به مسابقه یک مؤسسه بیمه، دریافتی از یک تجربه شخصی. من زنان را می شناسم. آنها به ازدواج فقط به عنوان بنیاد تیمارگری یا مؤسسه غمخواری توجه نشان می دهند. وقتی پدر خودم زار و نزار و درمانده روی تخت بیماری افتاده بود، اگر نوکر پیری وظیفه کذایی عشق را به جای او برآورده نمی ساخت، مادرم از مدتها پیش رفته بود. مامان خانوم درست زمانی که پدر داشت در تنهایی تمام می شد، مهمانی های جور و جور ترتیب می داد و زمانی که پدر از انواع عذابهای ترخ رنج می برد، خودش را بزک و دوزک می کرد. این است عشق زنان. بلیت بیهوده نخرید. هرچه مرد فهیمتر و فرزانه تر باشد، به همان میزان در همراهی با نیمه نفهم بشریت سفر بدتری دارد و به حق چنین است، چون شکلگیری این پیوند از سوی مرد دیوانگی بزرگتری بوده است. کسی که 40 ساله شده بیان که خودش را درگیر بار سنگین زن و فرزند کند، به کل دیوانه است اگر بخواهد بعد از آن دست به چنین کاری بزند. از نظر من این مورد مثل آن است که کسی 3/4 ایستگاه‌های سفر را پیاده پشت سر گذاشته باشد اما به صرافت بیفتد و به خاطر طی کردن یک ایستگاه باقی مانده بلیت تک نفره برای تمام طول سفر را باطل کند. یگانه انگیزه ممکن در موافقت با زناشویی. از مواهب ازدواج در نهایت فقط اینها باقی می ماند: تیمار شدن در پیری و در زمان بیماری و اجاق گرم و خانمانی از آن خود. ولی حتی همین مزیت ها هم از نظر من دروغین و فریبکارانه می نمایند. آیا وقتی پدرم در بستر بیماری افتاده بود، مادرم از وی تیمارداری می کرد؟ بیوه زنان. سوزاندن بیوه زنان همراه با جسد همسر در گذشتهشان مسلماً کار ناراحت کننده است، اما این هم که زنها دارایی همسری را که با وجدان آسوده از این که دارد برای فرزندانش کار می کند و سرانجام آن را با 1000 خون و دل در تمام طول زندگی ذره ذره روی هم گذاشته است، پس از مرگ وی با رقیبانش خرج خوشیشان کنند، البته ناراحت کننده است. وفاداری و بیوفایی. وفاداری در زناشویی از جانب مرد تصنعی و برای زن امری طبیعی است. البته با دیگران رفتن زن هم از لحاظ عینی به سبب عواقبش و هم از لحاظ ذهنی به سبب خلاف طبیعت بودنش به مراتب نابخشودنی تر از خیانت مرد است. شرف زنان و شرف مردان. آبرو یا شرف زن خواهان آن است که هیچ همبستری خارج از چارچوب زناشویی انجام نگیرد، زیرا در آن صورت فقط خصم مجبور به پیمان تسلیم می شود. از این رو همبالینی خارج از چارچوب زناشویی از طرف گروه زنان به عنوان خیانت به دشمن مجازات می شود، آن هم با آلودن دامن فرد مقصر به رسوایی و داغ ننگ و ترد کردن از گروه. آبرو و شرف مرد خواهان آن است که هیچ خیانتی صورت نگیرد، زیرا در آن صورت فقط خصم مجبور می شود دست کم پیمان تسلیم کاپیتولاسیون به دست آمده رعایت کند. از این رو هر کس که خیانت زنش را دانسته تاب بیاورد از سوی گروه مردان با خوردن داغ ننگ بر پیشانی به عنوان خائن تنبیه می شود. ادامه خوانش کتاب هنر رفتار با زنان، اثر آرتور شوپنهاور، ترجمه علی عبداللهی. فصل 10، تک همسری یا چند همسری. چند همسری و مادر زنان. چند همسری با تمام مزیت‌هایش شاید این بدی را داشته باشد که مرد با مادر زن‌هایش رابطه خیلی دقیقی نمیتواند برقرار کند و ممکن است ترس از مادر زن‌ها مثل اکنون مانع از ازدواج‌های متعدد شود. فکرش را بکن، 10 مادر زن به جای یکی. فصل 11، حقوق زنان. حقوق و هوشمندی. اگر قرار بود به زنها حقوق مساوی با مردان داده شود، پس بایستی به آنها عقل مردان عطا می شد. زنان و کشیشان. هرگز به دو چیز نباید هیچ اعتراف کرد، یک زنان و دو کشیشان. فصل 12، زنان، فرهنگ و هنر. زنان و هنرها. به حق میتوان جنس زن را جنسی نازیبا شناختی نامید. آنان هیچ حس و پذیرش واقعی و راستینی برای موسیقی، شعر و هنرهای تجسمی ندارند، بلکه اگر گاهی به کاری و فعالیتی در این زمینه‌ها دست می‌زنند، صرفاً کارشان نوعی میمونوارگی یا تقلید صرف و تظاهر است، آن هم به قصد جلوه فروشی. در تئاتر، اگر واقعاً یونانیان زنها را به صحنه نمایش راه نمی‌دادند، کاملاً حق داشتند دست کم در تئاترهایشان چیزی برای شنیدن بوده است. در زمانه ما شاید مناسب باشد به مثل زن باید در جمع سکوت اختیار کند، افسوده‌ای به این مضمون اضافه کنند که زن باید در تئاتر خاموش باشد، یا این را جایگزین آن یکی کنند و چنین جمله‌ای را با حروف درشت روی پرده تئاتر بنویسند. زناشویی، ادبیات و فلسفه. مقصود رایج از عبارت چهار نعل تاختن یا به اصطلاح پیشرفت مردان جوان فقط این است که حیوان بارکش یک زن باشند. زن گرفتن در حکم خطا و سبکسری جوانی است. فیلسوفان زمان فراغتی را که سایر مردان وقت زنانشان می کنند تا کار هر روزشان را به انجام برسانند و ضمناً در کنارشان باشند برای کار خود لازم دارند، مرد متأهل تمام بار زندگی را بر دوش می کشد و مرد مجرد فقط نیمی از آن را. کسی که خود را وقف خدمت به موزها، ایزد بانوان و پرستششان می کند باید در آخرین مرتبه کلاس آخر قرار گیرد. از این رو می بینیم کم و بیش تمام فیلسوفان واقعی و راستین مجرد مانده اند. کسانی از قبیل دکارت، لایبنیتس، مالبرانش، اسپینوزا و کانت. فیلسوفان عهد کهن را می توان به حساب نیاورد، چون در نزد آنها زنان در جایگاه فرودست قرار داشتند. افزون بر این، درد و رنج‌های سقراط از همسرش مشهور است و ارسطو هم که دولتمرد و درباری بوده است، شاعران بزرگ برعکس، همه‌شان متأهل بودند و همه از دم ناموفق و شوربخت. شکسپیر حتی دو بار به چنین وضعی دچار شد. زنان همسردار بیشترشان پاپاگنوهای وارونه بودند، چون اگر در این یکی با شتابی حیرت انگیز یک پیر به یک جوان استحاله یافت، اینها با شتابی حیرت انگیز از جوانی به پیری رسیدند. در میان فیلسوفان و شاعران، متأهلان در حکم مورد نوعی سوء زن برانگیز هستند و کاویدن احوالاتشان دردی از دانش و هنر دوا نمی کند. نبوغ و زیبایی. عمر نبوغ مردان به اندازه دوام زیبایی زنان است، یعنی 15 سال. از 20 سالگی تا دست بالا 35 سالگی. وجود نبوغ در زنان در اصل محال است، فوقش ممکن است استعداد داشته باشند. زنان و فعالیتشان در زمینه هنر. برجسته ترین بزرگان در تمامی جنس زن هرگز کار یگانه و واقعا بزرگ ناب و اصیلی در هنرهای زیبا برای ارائه نداشتند و اساسا هرگز نتوانستند اثری با ارزش مانا به جهان عرضه کنند. تک و توک استثناءات پراکنده تغییری در موضوع نمی دهد. جنبش رومانتیک. نهضت رومانتیک یکی از فراورده های نهضت رومانتیک یکی از فراورده های مسیحیت است. مذهبیتی پرشور و هیجان، ارج نهادن و گرامی داشت تخیلی زنان، دلیری شهسوارانه، همچنین خداوند، زن و زوبین، این همه از شاخصه های امر رومانتیکند. نمیتوان هوش را پیوند زد. هوش ذاتی است. در این میان اتفاق میافتد که مادران دخترانشان را برای فراگیری هنرهای زیبا، زبانهای خارجی و چیزهایی از این قبیل راهی آموزشگاه ها می کنند تا آنان را در چشم مرداب تا آنان را در چشم مردان جذاب سازند. انگار می خواهند هوش و فاهمه دختر خود را با ابزارهای مصنوعی زورکی زیاد کنند و فربه سازند، درست مثل میانتنه و برخی اعضای بالاتنه. فصل 13 زنان و جامعه. میان مردان همبستگی زنانه. میان مردان به طور طبیعی نوعی بیتفاوتی محض نسبت به هم وجود دارد، ولی بین زنان دشمنی ذاتی. وقتی زنها در خیابان همدیگر را می‌بینند، مانند دوز و شحنه به هم نگاه می‌کنند. جایگاه اجتماعی زنان. نوعی جایگاه دروغین جنس زن همانند گونه ای از حادترین عامل بیماری در ذات زنان ما وجود دارد. نوعی کاستی بنیادینی در شیوه معاشرت که از قلبشان سرچشمه می گیرد و لاجرم تأثیر زیان آورش را به تمام اعضا منتقل می کند. تمایزات ارزشی طبقاتی در مردان و زنان. مرد حتی با یکی از دونپایه ترین زیر دستان خود قاعدتا همیشه با نوعی ملاحظه و انسانیت آشکار سخن میگوید، ولی میبینیم که یک زن اشرافزاده در بیشتر موارد خیلی راحت کاملا با تبختر و به شکلی زننده موقع حرف زدن با زنی از خود فرودستر که حتی در خدمت او نیست، با ادا و اطفار توهین‌آمیز با او ارتباط برقرار میکند. این مسئله احتمالاً از آنجا ناشی می شود که در میان زنان تمام تمایزات طبقاتی و ارزشی بسیار مسئله آفرین تر از ما مرد هاست و همین ممکن است خیلی سریع تر فرد را تغییر دهد و برکشاند. زیرا در حالی که ما مردان 100 چیز مختلف روی کفه ترازو قرار می دهیم، در نزد زنان فقط یک چیز تعیین کننده است و آن این که چه مردی از آنان خوشش آمده است. زنان و سوگند دروغ. سوگندهای قضایی دروغ در بیشتر موارد زنها را مقصرتر از مردها می کند. سوگندهای قضایی دروغ در بیشتر موارد زنها را مقصرتر از مردها می کند. همین به این پرسش دامن می زند که آیا زنان برای سوگند خوردن افراد مناسبی هستند یا خیر؟ زنان و عدالت. زنان نوعاً به سبب ضعف و بی‌ثباتی عقلشان توانایی بسیار کمتری از مردان دارند در درک قواعد و اصول عام بنیادین، استوارسازی و ملاک عمل قرار دادن همان اصول و در فضیلت عدالت، همچنین در صراحت و اطمینان در مرتبه بعد از مردان قرار می‌گیرند. از این رو بی‌عدالتی و تقلب رایج ترین خطاهایشان است و دروغگویی عنصر اساسی ضمیرشان. فکر اینکه زنان را در منصب قضاوت در جایگاه قاضی ببینم باعث خنده آدم می شود. در موضوعاتی چون عدالت، صراحت و جلب اطمینان، زنان در جایگاه پس از مردان قرار می گیرند، زیرا در نتیجه ضعف عقلشان وضع حاضر امر آشکار واقعیت غیر مستقیم سلطه خود را بر آنها اعمال می کند و زنها به ندرت قادرند با افکار تجریدی معیارهای رایج تصمیمات مهم اتخاذ شده و اساساً ارجاع به گذشته و نگاه به آینده به امر غایب و دور از دست با آن به مقابله برخیزند. زنان و زوال. زنان بیشتر از هر چیز به این گمارده شده اند که جهان مدرن را به جزامی بیالایند که دارد خودشان را می خورد و از شکل می اندازد. زنان در کلیت خود فرد اعلاترین و درمان ناپذیرترین اوباشان هستند و کماکان چنین نیز خواهند بود. از این رو در بنیاد به قایت پوچی که به سبب جایگاه و عنوان مرد در آن سهیمن انگیزه همیشگی جاه طلبی های پلشت وی می شوند و دور نیست که به سبب همین خصلت جلوداران و جارچیان تباهی جامعه مدرن شوند. زنان و زوال. زنان بیشتر از هر چیز به این گمارده شدند که جهان مدرن را به جزامی بیالایند که دارد خودشان را می خورد و از شکل می اندازد. زنان در کلیت خود فرد اعلاترین و درمان ناپذیرترین اوباشان هستند و کماکان چنین نیز خواهند ماند. از این رو در بنیاد به قایت پوچی که به سبب جایگاه و عنوان مرد در آن سهیمن انگیزه همیشگی جاه طلبی های پلشت وی می شوند و دور نیست که به سبب همین خصلت جلوداران و جارچیان تباهی جامعه مدرن شوند. زنان و سیاست. آیا نباید در فرانسه دوران لویی 13 تأثیر هر دم فزاینده زنان را در تباهی و زبال تدریجی دربار و حکومت مقصر بدانیم که نخستین انقلاب را به راه انداخت و در نتیجه آن تمام دگرگونی های بعدی رخ داد؟ حکمت ارسطو. ارسطو در سیاست کتاب دوم فصل 9 این چالش را مطرح می کند که چه زیانهای بزرگی به اسپارت ها رسید از این ره گذر که به زنان جایگاهی بی اندازه داده بودند. در آنجا زنها حق ارث، جهیزیه و آزادی و ولنگاری بسیار داشتند و همین موضوع در سقوط اسپارت دخیل بود. فصل 14 زنان و سرشت شهسواری. در مغرب زمین زن یعنی آنچه زن نام می‌گیرد در موقعیت کاذبی قرار دارد، زیرا زن که قدماً به حق او را جنس دوم می‌خواندند به هیچ وجه مناسب این نبوده است که مورد احترام و حرمت باشد، سرش را بالاتر از یک مرد بگیرد و با او حقوق یکسانی داشته باشد. عواقب این موقعیت نابجا را به اندازه کافی اکنون می‌بینیم. پس بد نیست آرزو کنیم در اروپا نیز این جنس شماره 2 بشری دوباره به جایگاه مطابق با طبیعت خود رانده شود و سرشت زنانه‌ای که نه تنها تمام آسیا به آن می‌خندد بلکه در یونان و روم نیز حتما به همین نحو به آن می‌خندیدند هدف مقصودی در پیش گیرد تا از این رهگذر عوامل آن از نظر اجتماعی، مدنی و سیاسی رو به بهبود بگذارد. زن اصیل اروپایی موجودی است که اصلاً نباید وجود خارجی داشته باشد، بلکه باید فقط زنان خانه‌دار وجود داشته باشند و دوشیزگانی که امیدوار باشند چنین کسانی شوند و از این رو نه به قصد نخفت، بلکه به قصد خانگی شدن و انقیاد تربیت شده باشند. دنیای شهسواری، شوالیه‌گری که از سر هم کردن بدویت، درشتی و ژیگولویی شکل گرفته بود به عنوان شیوهی از مراوده مطرح شد و هنوز هم می شود، همراه با ادا و اطوار و شیطنت هایی که فرد متصف با آن شوالیه با دقت و وسواس تمام آموخته و همه را یک جا در سامانه‌ای مشخص فراهم آورده بود. این دنیای شهسواری مخلفاتی داشت که آمیزه‌ای بود از خرافات نازل باسمه‌ای و کرنش میمونوار به زنان. از آن هویت هنوز تهمایه‌ای در قالب چرب زبانی نسبت به زنان به جای مانده که زنان در عوض به خوبی با نخوت موز آن را کف دست طرف صحبتشان می گذارند. چنین وضعیتی است که موقعیت ما برای تمام آسیایی‌ها اسباب همیشگی خنده و انبساط خاطر را فراهم می آورد و حتی بعید نبود یونانیان نیز اگر چنین وضعی می دیدند در همصدایی با آنان به آن اطوارها می خندیدند. در دوران طلایی قرون وسطا مسلماً این قضیه تا خدمت رسانی یه روشمند و ظاهری به زنان پیش می رفت. با چاشنی کارهای نمایان پهلوانی، عشق نجیبانه، ترانه های شورانگیز خونیاگران دورگرد و غیره، جالب توجه است که عشق نجیبانهی که از آن نام بردیم رنگ و لعابی کم و بیش روشنفکرانه دارد و از اساس در فرانسه نشو نما یافته بود، در حالی که در میان آلمانی ها یه مادی و خرفت شهسواران شوالیه ها بیشتر در بدمستی و دلدزدی پیش قدم بودند. به چنگ آوردن انبوه کوزه ها و پیاله های دزدی دغدغه‌شان بود. البته از حق نگذریم در دربارها یک مشت سرود عاشقانه بیمایه و بند تنبانی هم یافت می شد. ادامه خوانش کتاب هنر رفتار با زنان اثر آرتور شوپنهاور ترجمه علی عبداللهی فصل 15 آنچه باید بدانیم. زنها چه مردانی را ترجیح می دهند؟ برای تکثیر و زاد و ولد نوع بشر طبیعتاً مردان زیبا، جوان و قوی بی اندازه مناسبند تا نوع بشر از شکل و قواره نیفتد. این مسئله در اینجا خواست ثابت و استوار طبیعت است و بیان این خواست شور و هیجان و سوز و گداز زنان هستند. همین قانون مقدم بر سن و سال و قدرت قرار می گیرد. از این رو وای به حال کسی که حقوق و علایقش را طوری تنظیم کند که زنان بر سر راهش قرار گیرند. آن حقوق و علایق به مجرد نخستین فرصت به دست آمده بیرحمانه در هم کوفته می شوند. زیرا اخلاق پنهان بر زبان نیامده و حتی نادانسته اما مادرزادی زنان این است. ما حق داریم گولشان بزنیم. همانهایی که چون از ما و از فردیت چهار چشمی مراقبت می کنند و نگران آن هستند. فکر می کنند به حقی فراتر از گونه خود دست یافته اند. بقا و در نتیجه خیر گونه در این است که به این وسیله نسل بعدی برآمده از بطن ما در دستان ما قرار بگیرد و به دقت و به وسواس سه ما سپرده شود. ما می خواهیم با دقت و وسواس تمام اداره اش کنیم. اما زنان از اصل بنیادین بالا نه به نحو انتظایی بلکه فقط به گونه عینی آگاهی دارند و برای همان هم هیچ بیان دیگری ندارند جز آن که وقتی فرصتش فراهم شود شیوه کنششان را نشان بدهند که باز در آن لحظه هم وجدانشان بیشتر از آنچه ما گمان می‌کنیم آرام و آسوده است. در حالی که در تاریک ترین ژرفای قلبشان بر این امر واقفند که در خدشه‌دار شدن وظیفه‌شان در قبال فردیه و آنچه در قبال نوع به بهترین وجه انجام داده اند، حقشان به طرز نامحدودی بیشتر است. زنان مردانی بین 30 تا 35 سال را ترجیح می دهند. مشخصا حتی بر جوانانی که در حقیقت والاترین نمود زیبایی و تناسب بدن نوع انسان را به نمایش می گذارند. دلیل آن این است که نه سلیقه و اشتها بلکه غریزه آنها را به این سمت هدایت می کند. همانی که اوج قدرت باروری را در سن و سال یاد شده می داند. اساساً زنان کمتر به زیبایی مرد، مشخصاً به زیبایی صورت وی نگاه می کنند. چنان که گویی خود به تنهایی این وظیفه را بر عهده دارند که زیبایی را به کودکشان بدهند. شعور کمکی نمی کند، بلکه برعکس. نفهمی به زنان آسیبی نمی زند، بلکه حتی نیروی روحی زیاد یا اساساً نبوغ ممکن است برای آنها به مصابهه چیزی غیر طبیعی بیفایده باشد و نامناسب هم عمل کند. از این رو اغلب می‌بینیم یک آدم زشت، احمق و درشت خو، یک مرد خوشفکر فرهیخته با فرهنگ و دوست داشتنی در بین زنان را به لجن می‌کشد. سرزمین‌های دیگر، سنت‌های دیگر. در خیلی از سرزمین‌ها، حتی در جنوب آلمان، این سنت بد حاکم است که زنان بارهای گاهی بسیار سنگین را روی سر حمل می کنند. این کار حتما به مغز آسیب می رساند و باعث می شود زنان آن ملت رفته رفته وضع وخیمتری پیدا کنند و از آنجا که مردان بعدی هم از همین زنان زاده می شوند، پس رفته رفته تمام آن ملت یا قوم احمق و احمقتر می شوند. آن هم بر اثر کاری که خیلی موارد اصلا ضرورتی ندارد. زنده باد مشرق زمین. شما باید حسرت مشرق زمین را بخورید. آنجا مرد در صورت فراهم کردن سرپناه و خرجی برای زنانش لازم نیست غم دیگری داشته باشد. او میتواند بستیزد، با جنگ افزارها تمرین کند و به فرزانگان گوش بسپارد. او در برابر این ذلت و پستی که مردی دلیر در بس به انقیاد یک قاز احمق در بیاید قد علم کرده است. از آنجا که زنان متعدد او را از عشق یگانه و منحصر به یکی محافظت می کنند، او عاقبت مردی آزاد می شود. در درون مردهای خرد امکان ندارد زنان را به واسطه چیزی غیر از ترس در چارچوب عقل قرار بدهیم، ولی در ازدواج لازم است آنها را در چارچوب نگه داریم، زیرا انسان بهترین چیزش را با آنها سهیم می شود، چون انسان هرچه را در حیطه اقتدار ببرد در حوزه کامیابی عشق می بازد. در کمین بودن. حافظه شبیه موجودی دمدمی مزاج و سبکسر است و قابل قیاس با دوشیزه جوان. گاهی به صورت کاملا غیر منتظره از چیزی تن می زند که صد بار نقلش کرده و آنگاه خیلی بعدتر، زمانی که اصلا دیگر به فکرش نیستی، کاملا خود به خودی به تو باز می گرداندش. پترارکا شاعر بزرگ ایتالیایی را سرمشق خود نسازید. نه یکی، بلکه پترارکاهای بسیار بودند که به ناگزیر عشق ناکام را مثل زنجیر یا وزنه آهنین بر پای زندگی تمام عمر به دنبال خود می‌کشاندند و در جنگل‌های دورافتاده آهشان را رها می‌کردند. و نیز دنبال کانت نروید. اگر اکنون اجازه داشته باشم محض سرخوشی و انبساط خاطر تمثیلی طنزآمیز و البته لاغیدانه طرح کنم، دوست دارم کانت را در خودفریبی با مردی قیاس کنم که در یک مهمانی بالماسکه تمام شب با زیبارویی نقابدار خوش می‌گذرد، با زیبارویی نقابدار خوش می‌گذراند، غرق این خیال کنم که فتحی شایان کرده، تا اینکه زن نقاب از چهره برمی‌دارد و معلوم می‌شود همسر خودش است. کنترل زاد و ولد. اگر می‌شد همه نخاله‌ها و اراذل را خاجه کرد و همه قازهای احمق را چپان در صومعه و برای مردمان شریف و با شخصیت حرمسرای پروپیمان درست کرد، برای تمام دوشیزگان مردانی صاحب فکر و فهیم یافت و برای تمام مردان نیز چنین دوشیزگانی، در آن صورت نسلی به وجود می آمد که چیزی فراتر از دوران پریکولوس را به رخ می کشد. پریکولوس اشاره به عصر طلایی یونان باستان. غم نان. هیچ زنی خودش را به هیچ مردی عرضه نمی کند، به استثنای لکاته های خاص، زیرا حتی با وجود زیبایی تمام باز هم مجبور است خطر امتناع از سوی ما را به جان بخرد، زیرا بیماری، عذاب، کاروبار، جنگ و جدال اغلب برای مردان لذت بخش است و یک امتناع ساده برای غرور زن در حکم ضربه کاری، ضربه گاوبازی بر تن وزرا عمل می کند. برعکس، به محض آنکه اولین قدم را برداری و زن احساس خطر نکند، خودش پا جلو می گذارد، دم به دم آدم می دهد و بعد می بینی که زنها چقدر خوشمشرب هستند. باطل اباطیل. محبت به دست آوردن زنی بسیار زیبا صرفا از طریق شخصیت او شاید لذت به مراتب بیشتری برای غرور یک مرد داشته باشد تا برای احساساتش، به خصوص وقتی اطمینان می‌یابد که شخصیت خودش معادلی است نعل به نعل برای زنی که تحسین تمام آدم‌های دیگر را برمی‌انگیزد و در نظر آنها حاله ایزدی دارد. از این رو عشق رد شده از سر تحقیر بی اندازه دردناک است، به خصوص وقتی با رشک ورزی موجه یک جا جمع شده باشد. فصل 16، در ستایش زنان. ستایش راستین زنان را همین کلمات اندک جویی به مراتب بهتر از شعر باد کرده، متصنه، پر آرایه و پر تمطراق و منزلت زنان فردریش شیلر واگویه می کند. فردریش شیلر واگویه می کند. بدون زنان کسی در آغاز زندگی یاری ما نمی کرد، در میانه زندگی شاد ما نمی ساخت و در پایان تسلای خاطر نمی داده ما. هرچه بیشتر از منظر مردان به زنان نگاه می کنم، به همان میزان کمتر دلم می آید آنها را برنجانم. اگر فقط بتوانم همین را در باب زنان بگویم، دیگر همه چیز خوب می شود.
کتاب‌های جدید صوتی و PDF را در سایت کتابخانه تاریخ ما به رایگان دانلود کنید و گوش کنید. نشانی www.pdf.tarikhma.org